خیلی مثال زدی، خیلی تکنیک گفتیم جلسه قبل. من دوست داشتم یه جلسه اختصاصا در مورد گیمیفیکیشن هم صحبت بکنیم. الان تو این منظومه‌ای که برای ما تصویر کردی گیمیفیکیشن تکنیکه؟
این گیمیفیکیشن تکنیکه، یعنی یه تکنیکیه که شما میتونی استفادهش بکنی برای برای طراحی رفتار، میتونی استفادهش بکنی برای کارهای دیگه، ولی خب هدف اول گیمیفیکیشن و هدف آخرش و هدف قاییش اینه که یه تاثیرگذاری بشه دیگه، باعث بشه که یه کاری که سخت انجام نمیشه، دشواره، بعد انجام دادنش خیلی آدما بهش رغبت ندارن، با استفاده از تکنیک های در حقیقت گیمیفیکیشن یا اینکه شبیه بازیش بکنن بیان استفاده بکنن برای اینکه اون کار انجام
بازی
بشه.
انگاری در واقع
ببینید ترجمه زیاد شده براش. فرهنگستان یه ترجمه به نظر من خیلی خوبی رو ارائه کرده، گفته بازی وارسازی، یعنی یه چیزهایی رو بازی وارش بکنیم، همون گیم به اضافه فیکیشن در حقیقت.
تو خیلی هم گیک زبانشناسی هستی نه؟
آره
زبان
به نظر من مهمه. خب یعنی یه سری واژه ها خیلی اهمیت دارن، بعضی وقتا ما با یه اشتباه واژه‌ای مثلا کل مسیر رو اشتباه میریم.
بازی وارسازی
اینو فرهنگستان گفته، من به نظرم خیلی ترجمه خوبیه برای دوست داره مصطلح بشه.
به چه درد میخوره؟ کجا ازش استفاده کنیم؟
ببین برمیگرده به این که تعریفمون از بازی وارسازی خیلی مشخصن، میگه آقا من دارم از المانهای گیم، تفکر در روی بازی و هر چیزی که توی بازی ها استفاده میشه استفاده میکنم، برای چی؟ برای اینکه یک رفتاری رو ایجاد بکنم، برای اینکه یک کاری انجام بشه، برای اینکه مشتریم رو درگیر بکنم، برای اینکه مخاطبم رو مشعوف‌تر بکنم و کارهای از این جنس.
یه چیزی که وجود داره اینه که من خودم هم دوچارش هستم حتی، این که وقتی میگیم گیمیفای کردن و گیمیفیکیشن کردن، انگار که مردم میخوان ببینن واقعا بازی طراحی کنن.
نه واقعا این نیست. خب هم بازی طراحی کردن نیست، هم خیلی هم بذار اینجوری بگم،
مثلا قدیما مثالایی که میزدن، این یه مثالی از سم کوردیر برای ما میزد، این گیمیفیکیشن، حالا من الان میگم گیمیفیکیشن نیست به او، که بی ام و برای ام 2 رو انداخته بود با جی جی حدید، یادته؟
نه اصلا نشنیدمش.
واقعا آره. حالا بچه ها بذارن اگه رادش وسط چیز بذاریم، این ویدیوش هست. خب که این داستانی بود که شما ست لیوان میذاشتی زیر یکیش، یه حالا جایزه گلی بود، اینا رو جا به جا میکردی، باید ورمیداشی. اینو اومده با 5 تا بی ام و ام 2 رو اندازی کرده، جی جی حدید میره میشینه تو یکیش و اینا هی شروع میکنن تکون خوردن، این مسیر رو میرن جا به جا میشن. و اسم بازی آیزن جی جیه.
خب
بعد میگه برو تو این سایته
بگو کدومش،
بعد دوربینم میتونی خود جا به جا کنی، روی یوتیوب تکنولوژی گذاشته، میتونی دوربین و زاویهش رو تغییر بده ببینی ماشینه که جی جی حدید نشسته توش کدومه، بعد بری بگی آقا شماره چند بود. الان گیمیفای شد.
ببین از دید من آره. خب اما اگه مثلا تو
به من نمیفهمم واقعا چی کار برای یه پدیده ای باید چی کار بکنیم که این گیمیفا. اصلا بذار یه مثالی بزنم خیلی بی ربط به سوداوری، بریم تو منابع انسانی. من میخوام یه کاری کنم بچه ها به موقع بیان،
خب
یه کاری بکنم تسکاشونو آره تسکاشونو به موقع بزنن، تایم شیتشونو به موقع پر کنن. خب الان من نوشته بودم اینجا که بیام یه گیمیفیکیشن هم انجام بدیم، حالا اینم میتونیم انجام بدیم. الان من میخوام بچه هم یه کاری کنم تو تسک زدنشون آدم های اکتیف تری باشن و اینو گیمیفای بکنن. یا یه مورد دیگه، نیرو داریم، یه کسی رو داریم که مثلا فرض کنید یه چالش اخلاقی کاری با همدیگه دارید، میخواید اون چالش رو برطرف بکنی یا میخوای اون توی این لوپه نیفته و بتونه با یه بازی ازش عبور بکنه و اون چالشه و اون آسیبی که داره به مجموعت میرسه دیگه نداشته باشی. الان این چجوری میشه؟ این یه فرایندی که الان بازی وارسازی نشده دیگه، گیمیفای نشده.
ببین شما
گیم توش نداره.
نه
حالا بعضی فکر میکنم آقا باید بیام حتما یه بازی طراحی کنم.
نه نه بذار من یه مقداری برگردم عقب‌تر، مثلا هولوش سالای 2013.
بعد من در مورد اون کمپین سال 95 هم که سوال کردم ریواسم میگم، بعد تو بگو آیا ما تونستیم گیمیفایش بکنیم یا نه.
چرا که نه. مثلا من میگم برگردم عقب، مثلا حدود سالهای 2013-2012 این حدودا. خب اولین بار یه آقایی به اسم نیک بلینگ اومد گفت که ما میتونیم از واژه گیم استفاده بکنیم، از تکنیک های گیم استفاده بکنیم برای انجام دادن کارهایی که گیم نیستن. خب این رو وقتی مطرح کرد سال 2009 بود، یواش یواش آدم ها بهش علاقه مند شدن. چرا علاقه مند شدن؟ چون دست هر کسی از سال 2009 به بعد دستگاه های هوشمند، حالا اوایلش گوشی های مثلا مثل آیفونش نسل اول و بعد آیفون 3G نسل اول و اینها اومدن، یواش یواش اندروید اومد، اتفاقی که افتاد دست همه آدم های سری ابزارهایی بود، هند هلد هایی بود اصطلاحا، که اینها توش گیم داشتن دیگه، یعنی Angry Birds
قربان
Angry Birds رو همه
فکرش هم از سرت بیرون کن که اینو حذفش کنم.
نه
آره اینو حذفش نمی کنم، حتی صدای بچه هم که هم خوش خندیدن هم حذف نمی کنم.
Angry Birds رو همه داشتن می دیدن، بعد Cut Rope رو داشتن می دیدن و خب اتفاقات یعنی آشنا بودن با چیزای بازی ها. بعد از اون بازی های دیگه اومدن مثل مثلا فارم ویل و اینجور بازی ها و همه دیگه یواش یواش با بازی ها آشنا شده بودن.
یه مدت هم فیبوناچی و اینطورا بود.
فیبوناچی چی بود؟
حتی خود بازی فیبوناچی نبود، این مربع ها رو عدد ها رو با هم جمع میکردی، عدد گندهی درست میکردی
که چیز بود دیگه، دو دو میشد چهار، چهار میشد هشت، حالا اسم بازیشو منم یادم نیست که چی. این خب وقتی همه این بازی رو میدونستن،
آقا اسم کمپانیه که گیمر رو ساخته بود تایم کیلینگ ماشین بود. اسم کمپانیه تایم کیلینگ ماشین بود، ماشین کشتار زمان. خیلی نود گفته آقا من اینم، من کارم اینه. بریم آقا ببخش بس حرفت خیلی پیدا.
بعد چیکار میکرده؟ وقتی همه بازی ها رو میشناختن، میگفتن خب این بازیه، این بازیه، این بازیه، ما میشناسیم تو بازی چیه، بعد المان های بازی رو میشناختن، یواش یواش من گفتن خب تو کار جدی مون ما میتونیم بیایم چیکار بکنی، یه سری از این المان ها رو استفاده کنیم. مثلا خب شما پوینت میگیری، من پوینت بهت میدم، بعد از اینکه مثلا چند تا پوینتت رو هم جمع
بازی شما... عنصر داره دیگه. آره یه سری عنصر های هستن اینو بازی اینا تو یه چیزی باشه ماهیت بازی پیدا، مثل نظام پاداش تو پاداش.
خب نه این اولیش بود، اومد گفت پوینت و بج و لیدربورد و این جور داستانا رو ما میایم اضافه میکنیم میریزیم توی اپلیکیشن.
اینا رو بگیم، پوینت یعنی امتیاز گیری، بج یعنی
مدال
پراود
دادن
میشی. آره. افتخار میشی. حالا... مثل اون ایرلاینه که اومده بود به در واقع از یه مسافت بیشتر وقتی تو
اون ریدیمه. خب
اسم کمپانی ها؟
نه اسم اون کاری که انجام میشه بج نیست، بج مثل اینه که یه مدال بهت میده میگه مثلا تو مثلا این مدال رو گرفتی، الان بچه‌هایی که دولینگو دارن استفاده میکنن برای زبان، یهو یه مدال براشون آزاد میکنه میگه این مدال هم براش توست. خب اوایل این فرآیندی بود که خب
مثلا تو لینکدینت هم میتونی اضافه کنی،
تو لینکدینت هم میتونی اضافه کنی. دقیقاً این اوایل خیلی این پررنگ اومد، چیکار که شروع کرد به باب شدن. بعد از یه مدتی دیدن که آقا این مثل این میمونه که شما یه فلفل توندو میگیری میزنی تو شکلات، میری دست طرف میگی که خب بایی بخورش دیگه، این شکلات شد. بعد طرف هم اولین گازو که میزنه من این توندیشو حس میکنه. خب بعد یهو اکثر پروژه هایی که مربوط به گیمفیکیشن بودن شروع کردن فیل کردن.
مثل
خیلی ها، مثلا بزرگترین فیلی که وجود داشت فورسکوئر بود. فورسکوئر به شدت گیمیفای بود، به شدت هم از المان های گیمفیکیشن استفاده میکرد و یه هایپ خیلی وحشتناکی کاربر گرفت، کاربرهاش موندن توش. چرا؟ چون المان های گیمفیکیشن استفاده میکردن. ولی از یه جایی به بعد دیگه طرف میگفت حالا من شدم باشه، من شهردار این میدونم هستم، بعد شهردار میدون کناری هم هستم، کافه فلانی هم مال من شد، این کافه رو من صد بار رفتم.
ببین باید داستان اینه که تو نباید یادت پرکی بودی دیگه، تو اینجا نبودی که یه بازی طراحی کنی که
دقیقاً
اصل به نظر فورسکور بیشتر تبدیل شد به اون بازیه. دقیقاً آخرش مردم باید بیان اونجا خونه بگیرن، حواست به این باشه. دقیقاً.
خب اتفاقی که افتاد چی شد؟ اتفاقی که افتاد فیل کرد، یکی از بزرگترین فیل هایی بود که به نظر من وجود داشت، در حالی که خیلی خوب طراحی شده بود.
ایرانی هم داریم فیل شده؟
من سراغ ندارم.
مثلا گیم فای خوب داریم، بیزینسی که
آره که خوب گیم فای کرده باشه. آره
مثل
ببین
بعد میرسیم بهش، نگران
نباشون. چون گیمفیکیشن پارت در حقیقت پارشاله بخشیه، نمیتونم مثلا بگم همه جورش مثلا خوب بوده، ولی به نظر من دیجیکالا از کمپینای خیلی خوب گیمیفای استفاده کرده تو بازه‌های مختلف. یا سینماتیکت دوباره یه بازه دو سه تا کمپین خیلی خوب گیمیفای استفاده کرد خب و خیلی خوب جواب گرفت.
دیجیکالا تو ذهنم نیست کجا گیمیفای.
ببین دیجیکالا توی مثلا گردونه رو به چرخون و مثلا جایزه ببر و کمپیناشونو دارم میگم. خب کل سایت شاید
بود بیزینس رو برام اساس پیش نبرده دیگه کمپین گیمیفای.
داستانی که وجود داره اصلا کلا اگه شما بیزنست رو بر اساس مثلا گیمفیکیشن بخوای پیش ببری، یه میری تو مایه‌های این که خب من باید تمام رفتارها رو بسنجم، بعد دائم این گیمفیکیشن رو هی به روز بکنم، آپدیتش بکنم، هی بیام به بالانسش بکنم. یه مقداری برای کسب و کار خرده فروشی این کار خب اصلا منطقی نیست، غلط هم هست حتی. نه تنها منطقی نیست که غلطه، نکته‌ای که وجود داره این که بتونی درست تو جای درست از المان درست برای هدف درست استفاده بکنی.
اوکی داشت این هیستوری هر میگفتی.
آره بعد این اومد چک گرفت، گفتن خب حالا که داره همه چی خراب میشه ما بیایم یه بازنگری بکنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. یه مدل خیلی معروفی هست میاد میگه آقا تفاوت تو همون پارادایم قبلیه، تو اون پارادایمی که میاد میگه گیمفیکیشن در حقیقت ایناست، میاد میگه که من گیمفیکیشن کجا میتونم کجاها تفاوت قائل بشم با بقیه بخشا. میاد میگه اگه شما یه بازی رو به عنوان یک بازی کامل، یه بازی کامل در نظر بگیری، یه سر یه طیف و یه سر طیف دیگر رو بگیری یه بخشایی از بازی، یعنی یه بازی کامل نیست خب، و از اون طرف گیمفیکیشن کجای این طیف قرار میگیره؟ اونجایی که یه بخشایی از یک بازیه، یه بازی کامل نیست. خب اگه یه بازی کامل باشه مثلا میشه چیزایی مثل بازی جدی و اینجور داستانا. حالا اگه این بازیه به صورت به قول انگلیسی ها بین پلی و گیم باشه، یعنی یک بازی به مثابه روش باشه یا بازی به مثابه یه سیستم باشه، چون توی تفاوت پلی و گیم توی اینه که شما توی گیم، حالا تعریف علمی زیادی داره ها، یعنی کالوا خیلی تعریف مختلفی ارائه میده، هایزینگا تعریف مختلفی ارائه میده.
چی یعنی اینه که میگی؟
اینا فیلسوفی هن که تو حوزه
گیم کار کردن.
بله هایزینگا و کالوا تعریف
چی هستی شما؟ من فیلسوف گیم هستم.
حتی فیلسوف علوم اجتماعیه ولی خب مثلا اومده تو حوزه گیم کار کرده. گیمش هم فقط حوزه مثلا گیم کامپیوتری نیست، یعنی مثلا تئاتر هم شامل میشه به عنوان گیم. خب داستانی که اینجا وجود داره اینا تعریف دارن، اما دیگه من نمیخوام الان تعریفاشو باز بکنم، میخوام بیام بگم که ما دو تا مفهوم وجود داره، یه پلی یه گیم. میگه پلی اون کنش بازیه، مثلا شما فرض کن داری فوتبال بازی میکنی، حالا ممکنه مثلا یه توپ دستت باشه، من توپو به شما پاس بدم، شما توپو به من پاس بدی، این میشه کنش بازی. یه وقت هست میشه گیم. گیمه چیه؟ قانون داره، قاعده داره و دیگه مشخصا.
بذار ببینم درست فهمیدم. ما یه گیمی داریم به نام بازی، یه پلی داریم که میتونه اینجوری باشه که تو به عنوان مربی تیم رو کوچ بکنی، تمرین بدی، فلان بکنی، بره جلو، یا بیای به عنوان پلیر خود دسته بگیری بازی کنی.
ببین کلن کنش بازی کردن، فعالیت بازی کردن رو شما میتونی پلی در نظر بگیری اگر همون قاعده داشته باشه، چارچوب داشته باشه، میشه چی؟ میشه گیم. یعنی مثلا شما این زمین فوتبال رو در نظر بگیر.
ما که نمیبینیم.
خب من میگیرمش جلو دوربین تا ببینیش دیگه. خب این زمین فوتبال رو اگه شما در نظر بگیرید،
یک زمین فوتبال رو در نظر
بگیرید، مثلا حالا زمین فوتبال هم نشده ولی حدودا فرض کن این زمین فوتبال اگه باشه، وقتی قانون داری که توپ از اینجا نباید عبور بکنه بیاد بیرون،
این
از این میشه گیم. اما وقتی تو کوچه نشستین دو نفری دارین با هم دیگه بازی میکنین، با هم دیگه پاس میدین، این میشه پلی. خب یعنی عملا وقتی قانون دارید میشه گیم،
اندی نداره.
چی؟
درسته؟ مثلا پلی یه اندی نداره،
میتونه اند داشته باشه ولی قانون نداره، قاعده نداره.
بر مبنای یک رفتاری اندو تعریف میمون، خسته شدیم میریم دیگه، خسته شدیم تمام کنیم.
حالا
ولی اینکه آقا من دوتا زدم دیگه بازی تمامه، این میشه
این اگه قانون گیم. باشه میشه گیم، اگر قانون باشه میشه گیم. خب اتفاقی که میفته اینه که میگه اگه حالا ما گیم داشته باشیم یا پلی داشته باشیم، باز گیمیفیکیشن میره به سمت گیم، یعنی قانون داشته باشه، قاعده داشته باشه و این جور چیزها. اون قسمتیش که پلیه، مثلا بهش میگن پلیفول دیزاین و این جور داستان. این تو همون پارادایم اولیه بود، یعنی پارادایمایی که سال 2012-2013 داشت یواش یواش میومد، هایپ میشد، زیاد میشد، کاربر میگرفت، روش حرف زده میشد و پروژه انجام میشد.
مدل پارادایم من بگو.
این که شما یه
اتفاق، نه معادل پارادایم، پارادایم
فارسی ندارم براش، من تو ذهنم نیست لغتی براش.
رویکرد، بینش،
شاید بینش واژه بدی نباشه، چون پارادایم به هر حال عینکیه که شما داری به دنیا نگاه میکنی از... ولی واقعا من براش لغت فارسی ندارم. خب اتفاقی که میافتاد این یواش یواش داشت حرف زده میشد ولی پروژه ها داشتن بعضا فیل میکردن، شکست میخوردن. سال 2017-2018 بود، اومدن یه نگاهی کردن، گفتن آقا اصلا واقعا ما میتونیم بیایم بگیم وقتی یه چیز رو داریم گیمیفیکیشن میکنیم، میتونیم تفاوتی قائل بشیم بین این که داریم فقط بهش فان اضافه میکنیم، داریم بهش یا قواعد قانون میذاریم یا اینجور داستانها. این شد که دوتا موضوع خیلی پررنگ اومد خودش رو مطرح کرد. یکی پایبند موندن به همون تعاریف کلاسیک گیمفیکیشن که آقا یک چیزیه که قانون داره، قاعده داره، بعد المان‌های بازی رو میایم استفاده میکنیم. یه چیزی اومد سمت در حقیقت گیم فول دیزاین و این که آقا ما میایم سعی میکنیم اینا رو شبیه گیم بکنیم، خب، و اینجور داستان ها. این وسط یه دو سه تا نکته خیلی پررنگ اومد خودش رو در حقیقت جای خودش رو پیدا کرد. یکی از اون نکات که به نظر من خیلی اهمیت داره این بود که آقا اگه فراینده بازی پذیر نباشه، شما نمیتونی با اضافه کردن المان‌های بازی بهش چیکار بکنی، اینو جذابش بکنی، بیاریش تبدیلش بکنی به بازی. واسه همین خیلی از فرایندهایی که بازی پذیر نبودن وقتی بهشون بازی اضافه میکردن میشد مثل اون شکلات روی فلفل.
خیلی بازی پذیر بودن رو نفهمیدم، میتونی
آره مثلا یه مثال ساده بگم. نگاه کن، شما میداری میگی که من نیروهای کاری باید به عنوان مثال تسکاشون رو انجام بدن، خب، یا مثلا میگی یه دانش آموزایی توی مدرسه میان چیکار میکنن، ما میخوایم اینها توجهشون در کلاس درس بیاد بیشتر بشه. خب اگه ما بیایم با پارادایم خیلی سنتی گیمفیکیشن بهش نگاه بکنیم به کلاس درسی، میگیم خب ببین این که همیشه اجرا میشده دیگه، دانش آموز سر کلاس درس اگر توجه بکنه نمره خوب میگیره، این میشه پوینت، بعد نمرات لیست میشن، شاگرد اول دوم سوم، بعد این میشه لیدر بورد، بعد اگه نمراتش از یه حدی بالاتر باشه میره کلاس بالاتر، میشه در حقیقت لول اپ میشه، خب این میشه چی؟ میشه گیمفیکیشن؟ نه واقعا این نمیشه گیمفیکیشن. چرا؟ چون فقط شما اومدی داری کارهایی که به صورت روتین داره انجام میشه رو واژه‌های جدیدی بهش اضافه میکنی، این واژه‌ها واژه‌های گیمن، آره، ولی گیم نشده. خب توی کلاس درسی اون مهمترین عاملی که در گیم میتونی شما فرایند رو بازی در حقیقت بازی پذیرش بکنی، خطا و اشتباهه. یعنی یادگیری در بازی چه بر اساس چی اتفاق میفته؟ بر اساس خطا و اشتباهه. من یه مرحله رو میرم میسوزم، دوباره برمیگردم از اول بازیش میکنم، هیچ اتفاقی برام نمیفته. اما
ولی تو مدرسه نمیتونی،
تو مدرسه نمیتونی، تو امتحانت رو بسوزی تموم شده، مجروح میشی. خب یاد زمان ما تجدید هم داشتن، الان بچه ها اینجوری هن، نیازمند تلاش بیشتر. خب این یعنی مثلا هیچی نفهمیدی از درس. خب یعنی میخوام بگم یه مقداری واژه ها نرمتر شدن. اما اتفاقی که اینجا پررنگه اینه که میتونی بیای همینو تبدیلش بکنی به چی؟ تبدیلش بکنی به یه گیمفیکیشن توی کلاست. یعنی بیای بگی که من میام کلاسم رو دو بخش میکنم، یه بخشش رو میذارم گیمفیکیشن در ساختار کلاس، اینکه بچه ها سریع فیدبک بگیرن، فیدبک ها رو بهشون آنی انتقال بدم، بعد بر اساس فیدبک ها اونها تلاش مجدد داشته باشن و چیزهای از این جنس. دو، من محتوا رو گیمفای بکنم، به عنوان مثال نقش بازی کردن رو اضافه بکنم به محتوای درسی. اگه مثلا من یه کلاس علومم یه نفر بشه پروفسور بالتازال و مثلا بره آزمایش‌های عجیب غریب انجام بده، خب ما می‌خوایم بدونیم تأثیر، مثال دارم می‌زنم، تأثیر دما بر میزان در حقیقت مغناطیس پذیری اشیا چطوریه. خب خیلی ساده اینو میشه یه عالمه فرمول نوشت به بچه مثلا کلاس سوم ابتدایی چهارم ابتدایی معرفی کرد، میشه یه پروفسور بالتازاری ایجاد کرد، اون بره یه آهنربا درست کنه، یه سوزن درست کنه، این آهنربا رو به سوزنه مثلا یه جوری که این فرض کن این شکلی، این آهن رباست و این سوزن نخ بسته شده از پایین. خب سوزن به آهن ربا که نزدیک بشه به خاطر اون جاذبه آهن ربایی در کشش، اون نخه کشش وای میسته و این نه به آهن ربا میچسبه چون نخ وجود داره و از اون طرف دیگه هم برحال داره
چون فاصله است.
آره یه اون نیروی مغناطیسی داره کنترلش میکنه. حالا یه فندک مثلا فشنگی
در واقع نمیفته،
دقیقاً نمیفته. حالا یه فندک فشنگی بگیری رو اون سوزنه، به خاطر داغ شدنش اون خاصیت مغناطیس پذیریش کم میشه، یه اون سوزنه میفته. خب آره اتفاقی که میفته اینه که این پروفسور بالتازار داره کشف میکنه، خب و چون داره کشف میکنه یعنی مثلا نقشی اضافه شده به این ماجرا توی این کلاس درسی علوم که درس سختی هم هست، شاید مثلا برای هممون ادبیات فارسی راحت باشه یکی نقشش بشه رستم، یکی بشه مثلا سهراب، ولی مثلا برای علوم یه مقداری نقش پذیری ایجاد کردن سخته، برای ریاضی شاید یه مقداری سخت‌تر باشه. این یه موضوعه. موضوع دوم اینه که خطا آزمایش رو بیاری بالا، یعنی بچه‌ها آزمایش بکنن، خطا بکنن و با خطاهاشون یاد
بگیرن. یعنی درست فهمیدم تو میگی که اگه می‌خوای یه کاری کنی بچه‌ها تسکاشون رو به موقع بزنن، تایم شیت بزنن، نظام خطا
نه اون داستانش فرق میکنه. ببین محیط کار رو باز باید بیای علتیابی بکنی، ببین اصلا آقا فرایند تسک زدنه چیه، من چرا باید تسک هاشون، چه فرایندی وجود داره برای انجام دادن تسک، بعد بیای موانعی که باعث میشه این تسک ها زده نشن رو شناسایی بکنی. خب اون فراینده رو ببینی اصلا میتونی بازی پذیرش بکنی. مثلا مثال دارم میزنم، شما فرض کن داری در مورد یه ارتش صحبت میکنی، خب اینکه نگهبان باید نگهبانی بده، حواسش به همه جا باشه، بعد و چیزهای اینجوری ساده ترین مثلا نقش ارتش خب دیدبانی و نگهبانیه دیگه. حالا این رو شما میتونی بازیش بکنی، مثلا بگی 10 دقیقه سمت چپت رو نگاه کن، بعد دادم درادم 5 دقیقه سمت راستت رو نگاه. نه این واقعا خراب میشه. خب اون جدی بودن ماجرا رو لوسش میکنه و از اون میزان اهمیتش میکاهه. یه وقت شما میای میگی نه من تو همین ارتشه مثلا داریم آشپزخونه است، اینا میخوان مثلا بادمجون پوست بکنن، ولی مثلا 2000 تا مثلا بادمجون امروز باید پوست بکنن. خب اینو میشه دیگه، حالا همون دادام دلون بودیه رو براش اضافه کرد و بعد بادمجون رو
آقا بهتر نیست شما الان یه سلوچه ما بدی برای این قضیه بعد بریم تحلیلش کنیم؟
این هم میشه، ولی خب
بهتر
نیست حق مشاورمون چجوری بگیریم؟
آقا حق مشاورتون هم بدیم. الان بیایم روی مسئله من.
خب
ما داریم روی یه سیستمی کار میکنیم به نام MSP. خب میخوام بچه های من برن تسک بزنن و تسکشون رو تایم بزنن. دلیل انتخابش هم حالا متفاوته، برخیشو میتونم بگم. یکی دلیلش اینه که ما قائل به این هستیم که آدم ها آزاد آفریده شدن و من تحت یک چارچوب کلی دوست دارم بچه ها آزادانه عمل کنن و از طرفی دوست دارم دقیق بدونم که توی تسکام چه خبره، هر آدمی داره روی چه کاری چقدر زمان میذاره تا در نهایت بتونم بحث اقتصادی خودم رو پیش ببرم. هر چیزی شما میدونی یه سری معایب داری، یه سری مزایا. قبوله. بچه ها تسکاشون هر پروژه‌ای که تعریف میشه تسکا از قبل مشخص، یک سال هم یه پروژه طول بکشه تسک از قبل مشخصه. میاد میگه من امروز انقدر این ساعت روی این وقت گذاشتم، ارسال میکنه برای مدیر پروژه، مدیر پروژه تایید رد، اوکی تمام. وقتی تسک رو تموم میکنه، یه تسک ممکنه یه هفته طول بکشه، 10 ساعت بخواد روش وقت بذاره، اون ساعتی که داره کار میکنه تسک رو تموم میکنه، بر مبنای خروجی مورد نظری که باید بیاد که همش هم کمیه، اصلا چیزی کیفی نداریم، کیفیت هم باز با نتایج سعی کردیم کمیش بکنی، بچه ها در واقع کارکردشون مشخص بشه، بر مبنای همون حقوق بگیرن، مرخصیشون رد بشه و و و دیگه اون چیزی رو انگوش زدن ما نداشته باشیم. با وجود این که ماحصل این قضیه برای بچه ها دو تا آورده خیلی بزرگه. یک، این که احتمالاً درآمد بیشتری خواهند داشت، یعنی اگر یک نفر مطابق با تسکا پیش بره، بر اساس زمانبندی کار رو انجام بده و وفادار باشه به اون برنامه‌ای که مدیر پروژه چیده، احتمالاً مثلا حقوقش 10 تومنه، احتمال 11 تومن در میاره. خب این یه حسنشه. حسن دیگه‌ش اینه که آدمه دیگه لازم نیست بگه آخ نوپ روب شد الان بیریم احمدی مثلا چپ چپ نگاهمون میکنه یا هرچی، 10 اومد 11 اومد، من کاری به این ندارم، من تش باید نگاه کنم ببینم تسکم تو اون روز چقدر جلو رفته. ببینید چی میگم، یعنی واقعا اگر اون آدم اون لحظه احساس میکنه که من امروز تعاملی با کسی ندارم، کسی هم لنگ این کار من نیست، منم امروز فرصت دارم این تسک 2 ساعته رو انجام بدم، شب انجام میدم، ها 11 شروع میکنم، صبح زود میام، مثلا تو خونه 2 ساعت کار میکنم، 2 ساعتم چیز کار میکنم، 2 ساعت میرم دفتر، 2 هم میام بیرون، میرم به تفریح هم میرسم. با این وجود که به نظرم دو تا آورده خیلی بزرگه. قبول داری اینو اول اینو بپرسم؟
من معتقدم این برمیگرده به اینکه معماری ساختار سازمانیت، معماری سازمانیت، نحوه فرآیندها چینه.
پیچیده‌اش نکنیم دیگه. خب پیچیده‌اش نکنیم.
پیچیده هست.
نه ببین، من تسکم اینجوری نیستش که طرف خدمت، حالا نمیخوام تو این داستان وارد شم، فکر کنم داستانمون خراب میشه. به هر حال ببین، همون جمله‌ای که گفتم، ما به این نتیجه رسیدیم که من حیث المجموع از این نظام‌های اجایل و ترلو و مرلو اینا بیایم بیرون، ما نیازمند این هستیم توی شرکتمون بفهمیم هر کس رو هر پروژه چقدر وقت گذاشته. من این نیاز رو داشتم.
بله.
با چیزی مثل جیرا و اینا نمیتونستم اینو در بیارم.
برعکس کار با جیرا که میتونستی در بیاری.
با جیرا نمیشه دیگه. ببخشید، با ترلو اینا من نمیتونم اینو در بیارم. خب با ترلو اینا من اینو نمیتونم در بیارم. با تسکولو نمیتونم اینو در بیارم. با نظام کاردو نمیدونم اینا من نمیتونم اینو در بیارم. من چیزی رو میخوام که بدونم یه نفر چقدر روی یک تسک زمان گذاشته. تایم شیت به من بده. وابستگی تسکو بدونم. از همه مهمتر ظرفیتم رو بشناسم. پروژه جدید که میخوام تعریف بکنم بدونم پروژه رو تا چقدر میتونم تحویل بدم. حالا بگذاریم. anyway من فکر میکنم اون آدمه به جای اینکه نظام آقا من اینقدر اضافه کار کردم، اینقدر کم کار کردم، میخوام امروز 2 ساعت بیشتر باشم، 2 ساعت کمتر باشم، تو رو خدا با من موافقت کن، امروز میخوام برم مرخصی، نمیخوام برم مرخصی، لاب 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 همه این حرفا، امروز میاد توی سیستم ساده میشه که هم ممکنه درآمدش بالاتر ببره، هم ممکنه که در واقع ممکن نه قطعا اون رو به لحاظ فلکسیبیلیتی زمانی به خیلی بهبود میده. یعنی از زمانی که من میخوام این تسک رو دیگه کامل اجرایش بکنم، حتی من میگم که آقا شماها از یک روز تو هفته مختارید بیاد یا نیاید، بعد اینو در طول یک سال تبدیلش میکنم به اینکه یک روز تو هفته رو باید بیای، در هفته یک روز رو باید حتما با تیمت سپری کنی. خب از یک روز میتونی با تیمت سپری نکنی، میرسم به اینجا که فقط یک روز رو میتونی سپری بکنی. یک همچین آورده‌ای که دیگه با منم به اختلاف نمیخوره، یعنی تکلیفش مشخصه. آه امیدی ببینید تسک هموم نشد، اصلا به من اعزایی نشد، اصلا تسک من نیست یا تسک منه، آقا کار جدید بوده، کار آقا همه چی معلوم. با این حال آدم ها انجامش نمیدن. تسک تو زدی؟ میگه وقت نکردم. حالا در خلال این یه چیزم برای تعریف کنم خیلی جالبه. بعضیا اینو جزء کار گزارش دهی رو جزء کارشون نمیدونن. این خیلی بده. در حالی که من به بچه‌هام گفتم آقا شما اگر توی این تسک دارید مثلا من یک ساعت براتون وقت گذاشتم، بچه‌ها پر کردن اون تسک هم جزء خود تسکه ها، یعنی زمان زدنش جزء خود تسکه است. مثلا شدی؟
بله. داکیومنتیشن
جزء خود تسکه است. بزن بگو یک ساعت و 5 دقیقه، من 5 دقیقه فقط صرف این که اینو باز کنم، پیدا کنم، ببندم، بفرستم، مطمئن شم فلان صرف. آقا بزن 1 ساعت و 5 دقیقه، چه اضافه کاره؟ یعنی جزء کاره دیگه.
یعنی
ما چطور صبر میکنیم گوگل ادز باز شه، چجوری صبر میکنیم گوگل آنالیتیک باز شه و اینو جزء زمانمون ببینیم؟ خب باز نکنیم که اتفاق نمیفته، یا آنالیتیک رو روی سیستم نصب نکنیم چون فیلتره و فیلتر شکن میکنیم و فیلتر شکن سرعت اینترو کم میکنه و باز کردن زمان بیشتری میبره و من برای چک کردن اینکه باونس ریت اسفم چقدره باید این همه وقت بذارم اصلا نمیرم سراغش. هیچ کس این تصمیمو نمیگیره. ها پس چطوری ممکنه بچه‌های من نمیان این کارو انجام بدن؟ حالا تحلیلا ببین، من اینو قبول دارم ممکنه که ضعف ساختاری من این بوده باشه که توجیه خوبی نکردم بچه‌ها رو، ها من اینو قبول دارم، ولی فرض رو بر این بگیر که توجیهات خوبی شده، آقا اینجوری میشه، این اتفاقا میفته، این بنفیتا رو بر تو داره، ولی آدمه این کارو انجام
نمیده.
میخوایم گیمیفایش بکنیم. من این توضیح مفصل رو دادم که بریم پرکتیکال ببینیم چیه.
بریم
یه سری خط و خطوط میکشی هر وقت میخوای توضیح بده
همونجوری خطامو بکشم. بذار قبل از اینکه اون خطا رو بکشم یه چند تا چیز بگم.
فقط طولانی نشه چون این تعریفات
مجبوریم دیگه.
نه تعریفات طولانی نشه، یعنی برو سراغ سولوشن، بگو من راه حلم اینه. خب چرا؟
ولی خب بعد اینا رو بگیم دیگه، اینا مثل این میمونه که الف باشو بگیم. نکته اول اینه که شما یه طراحی رفتار میخوای، حالا اگه دوست داشته باشی میشه با گیمفیکیشن رفت، میشه با ناج رفت، میشه
آره
با
چیزای آره مختلف.
خب این موضوع اول. موضوع دوم، ما مدیریت خونده ها از یه جمله داریم برای که خودمون رو خلاص کنیم، بگیم آقا نشد، میگیم آقا فرهنگ سازمانی همه فرآیندهای سازمانی رو، استراتژی رو به عنوان سپونه میخوره. آره قورت میده. ببین واقعیتش اینه که این اتفاق میفته. خب
ما تو بحث پیرسازی نوآوری هم با آقای قایمینی هم همین بحث مفصل به عنوان یکی از معضلاتی که چرا نمیشه نوآوری پیاده کرد.
بله متاسفانه فرهنگ این مسئله رو داره. افلاطون هم یه نکته خیلی پررنگی داره توی مسائل اخلاقیش که مطرح میکنه، میگه آقا ما باید آدم‌ها رو به جایی که آموزششون بدیم، به جایی که بیایم اینها رو تمام‌مندشون بکنیم نسبت به مسائل خاصی، باید به قول افلاطون، من واژه انگلیسیشو استفاده میکنم، ویرچو رو توی آدم‌ها بیایم بیاریم بالا. خب ویرچو ترجمه شاید تحت لفظیش تو فارسی به اون معنایی که ما می‌خوایم برسونه رو در حقیقت ایجاد نکنه. ببین میشه یک جور اخلاق عالیه‌ای که کمک بکنه شما غلط رو از درست تشخیص بدی و درسته رو انجام بدی. خب شما هرچی پاداش بدی، هرچی امتیاز بدی، هرچی مشوق بذاری، از اون ور دیگه هرچی تنبیه بذاری، هرچی بازدارنده ایجاد بکنی، وقتی ویرچوی وجود نداشته باشه، وقتی اون تمیز وجود نداشته باشه، ببینید که این کار درستش اینه و غلطش اینه و من باید درسته رو انجام بدم نسبت به غلطه، اتفاقی که میفته چی میشه؟ اتفاقی که میفته درسته هیچ وقت انجام نمیشه. شما حتی ممکنه یک کاری انجام بکنی که همه اون MS Projectشون رو باز بکنن، بیان تو MS Project شکار بکنن، تسکشون رو بزنن، انجام بدن، لیستشون رو درست کنن، ولی مثلا شما یه عالمه تسک داشته باشی با کیفیت خیلی نازل، اصلا نه فقط بگم کیفیت پاس شده، زیر کیفیت پاس شده. خب یعنی زیر اون چیزی که مد نظرت بوده. به عنوان مثال شما فرض کن خصوصا تو کار شما که یه آژانس تبلیغاتیه، کیفیت خیلی میتونه نقش داشته باشه و بنابراین نمیتونی کیفیت رو هم با زمان بسنجی. یعنی اینکه مثلا بعضی وقتا شما ممکنه فرضاً کریتیو دایرکتور شما، اون مدیر خلاقیتتون، یه ساعت‌ها فکر میکنه و ساعت‌ها گروه با گروهش با بچه‌هاش میشینن جلسه میذارن و به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن، ممکن تو همون 5 دقیقه اول به نتیجه برسن. این داستانش خب یه مقداری اینجوری پررنگه. اما برگردیم سر اون چالشی که شما داشتی. آقا من میخوام چی کار کنم؟ این تسک، انجام دادن تسک ها رو در
زدن ثبتش
در نرم افزار هام رو چی کار کنم به عنوان تبدیلش بکنم به یک فرهنگ سازمانی؟ آقا میخوام اصلا این ترانسفورمیشن رو، این انتقاله رو ایجاد بکنم. ببین همون جوری که شما میای یک تو مدیریت پروژه کل پروژه رو میشکونی به ریزترین فازهای ممکنه و بعد فازها رو میشکونی به ریزترین تسک ها، باید اینجا هم همون کار رو انجام بدی. بگی من یک هدف دارم، یک هدف رفتاری دارم
که اینجا پرشدن تسکه،
اینجا پرشدن تسکه یا در حقیقت ثبت تسکه
چگونگی انجام تسکه،
انجام دقیقا. این یک در حقیقت هدف کلیه. خب ما اگه بخوایم از همون خطی ها که شما میگی داشته باشیم، ببین ما یه هدف رفتاری کلی داریم، یه همچین چیزی، این میشه ثبت در حقیقت
نقطه
B و این میشه ثبت تسک ها. حالا این رو باید بشکنیم به تک تک فعالیت هایی که اگر انجام بشن این رفتاره رو من میگم انجام شد. مثلا شما گفتی مایکروسافت پروژکت رو داری استفاده میکنی، باز کردن مایکروسافت پروژکت، خب باز کردن تسکش، این که
چقدر زمان برده،
دقیقاً
من تسکر رو ثبت کنم
چقدر زمان برده، قبلش باید زمان سنجی ما انجام داده باشم و اینها میشن این تسک کوچولو موچولوهایی که باید انجام بشه.
مجموعه ای از فعالیت های خرد خیلی کوچیک رو باید قبلا دیده باشه، یا انجامش
شما
بده
که اون کار کلی
که
انجام
ما بگیم آقا تسکه ثبت شد.
ثبت شد. خب این هر کدوم از اینا یک در حقیقت هدف رفتاری هن. یک بیهیویرال ابجکتیوی هن که کوچکترین بیهیویری هن که میشه انجامش داد. حالا برای که این اتفاق بیفته شما اگه بخوای از تکنیک گیمفیکیشن استفاده بکنی باید تمرکزت رو بذاری روی سه تا موضوع خیلی پررنگ. یک، موضوع اول بحث انگیزه و سائق است، یعنی بحث موتیویشن و درایف ها. اون چیزی که خیلی پررنگ داره خودش رو نشون میده اینه که آدم ها برای هر کدوم از این رفتارها باید انگیزه انجام دادنش رو داشته باشن. حالا این انگیزه میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه، و از اون طرف دیگه باید به اون سائق هایی که کمک میکنه که اینو انجامش ندی غلبه بکنن. یعنی شما بیای مکانیزم هایی رو بچینی که اون کارها انجام نشه. این موضوع اوله، بازش میکنم. میایم سراغ قسمت دوم. شما باید بتونی انجام دادن این کارا رو تبدیلش بکنی به یک حس خوشایند. خب یعنی همون چیزی که شما داری میگی که اون میاد میگه که من مثلا کارمو انجام دادم اما مستندسازیش 5 دقیقه وقت منو میگیره و این 5 دقیقه مثلا قسمت ناخوشایندش، انرژی بره، اصلا جزء کار من نیست، من مثلا سئو کارم، چرا باید بیام به این فکر بکنم که مثلا ام اس پروژکت رو باز بکنم، تو ام اس پروژکت تسک بزنم و بزنم دان. خب و چیزایی از این جنس. یعنی ممکنه اون حس خوبه رو براش ایجاد نمیکنه. یعنی پس این هم بحث ایموشنه. و بخش سومی که باید بهش توجه بکنی اینه که یه مقداری سرگرمی هم بتونی بهش اضافه بکنی. خب ببین، سرگرمی رو من اگه بخوام حالا از آخر و اول هر کدومو بشکافم که بگم چجوری اینا به هم دیگه دست میدن، بگو شما از فرض رو بکن که یه چیزی گذاشتی به اسم سرگرمی، میخوای سرگرمی به این اضافه بکنی. ما سه تا مدل سرگرمی کلی تو دنیا بیشتر حالا میگن نداریم. من خودم واقعا خیلی فکر کردم بهش، حس میکنم واقعا درست میگن. یه مدل سرگرمی هایی که خود انجام دادن این سرگرمیه. خب ببین، نشستی من تو داریم با هم حرف میزنیم، مثلا این خودش سرگرم کننده است. یا مثلا یه نفری میشینه بازی میکنه، سرگرم کننده است. یعنی یک نفری کاری رو دوست داره انجام میده، اون کاره براش جذابه، اون میشه سرگرم کننده. یه سرگرمی هایی هستن که انجام دادنش سرگرم کننده نیست اما یه هدف جذاب داره. وقتی به اون هدف میرسی میگه او من سرگرم شدم. مثلا یه کوهنورد وقتی داره میره مثلا اورست رو فتح بکنه، فتح کردن اورست کار جذابی نیست. خب شما برف داری، بوران داری، سرما داری،
اون مسیره برات جذاب نیست.
مسیره جذاب نیست دقیقا. ولی وقتی رسیدی بالای اورست میگه واه چه سرگرمیه، چقدر من دارم لذت میبرم از این مسیر. یه چیزایی هست نه خودش لذت بخشه نه اون هدفش لذت بخشه، ولی بعدها برات خاطره میشه.
مثل خب؟ بعضیه که غذا میخورن که سیگار بکشه.
نه اون من فکر میکنم هم سیگار کشیدنه لذت بخشه هم غذا خوردنه. ببین مثلا فرض کن مثلا
ما ورزش میکنیم که سیگار بکشیم. سیگار بعد ورزش من میگه من کلی ورزش میکنم سیگار ورزش میکنم، چلو مرغه رو میخورم.
خب ببین این تو دومیه است و تو اولیه در حقیقت. خب اما اینی که دارم سومیه که میگم اینه که طرف میره تو جنگل یه خرس بهش حمله میکنه. خب مواجهه با این خرس کار لذت بخشی نیست. حالا به هر بدبختی هم از چنگ خرسه در میره، در رفتن و فرار کردن از دست اون خرس هم چیز لذت بخش نیست. اینجوری نیست که وقتی فرار کرد بگه آخش من چه کار لذت بخشی انجام دادم، هنوز قلبش داره مثلا 200 تا میزنه. اما فرداش میره به رفیقاش میگه آقا نبود، این خرس به ما حمله کرد، قاه قاه، چقدر هم لذت داره تعریف کردن این خاطره، خودش میشه خاطره. شما اگه بیای مشخص بکنی که چه فانی میتونی ایجاد بکنی توی کارت که این تسک زدنه، ام اس پروژکت انجام دادنه خودش لذت بخشه. خب تو یا خود فرایند باید لذت بخش باشه، یا اون نقطه هدفه باید لذت بخش باشه، یا بعدن خاطرش لذت بخش باشه. آقا حمید احمدی گفت این کارا رو بکنیم، ما هم رفتیم انجام دادیم، چقدر هم سخت بود، آی ام اس پروژکت رو باز میکردی، فلان بود، بهمان بود، آخر ماه یه حقوق خوبی داد بهم. خب میری منظورم رو این میشه اون دومیه. این میشه دومیه. یه وقتی هست میاد میگه که آقا ما ام اس پروژکت هم باز کردیم، شاخ قولم شکستیم، فلان هم بود، بهمان هم بود، بعدن از دیماژن که میره یه جای دیگه میگه که ببین
بابا شما بچه بازیم بابا ما
آره بابا ما ام اس پروژکت کس کلو داشتید. خب
نه بابا
دقیقا
ما با MS میزنیم.
دقیقا این میشه اون قسمت سومی. بعد ببینی کدوم یکیش بیشتر هدف شما رو برآورده
میکنه. من فکر میکنم خب؟ باید رو آخریه کار کنیم.
رو اولیه به نظر من باید کار بکنی. خب
اولیه چی بود دقیقا؟
این که خود انجام دادنش لذت بخش باشه، باز کردنش، بعد مثلا به یه نگاه کن ببین من یه همچین چیزی رو بلدم، این کار رو میکنم این شکلی فلان، این لذت انجام دادن اون کار رو همین الان دارم میبرم.
ببین سوال بپرسم، احتمالاً با آشنا کردنش با ماحصل انجام این کار مهمی که داره انجام میده میتونه اون پروژه لذت بخش
با ماحصل آشنا کردنه ممکنه اقناعش بکنه اون کارو بکنه. خب
چجوری میشه این پروژه لذت بخش
کنه؟ خیلی ساده، مثلا الان بهت میگم بذار برگردیم احساساتش هم بگم، بعد مثلا بگم یه کار ساده ایشو انجام بدی احتمالاً این اتفاق میفته.
اوکی.
توی بحث احساسات اینه که موقعی که آدم‌ها یه مقداری یه هر کاری انجام دادن یه سری احساسات داره، ما اگه دامنه لغات احساسیمون رو زیاد بکنیم ممکنه بتونیم خیلی بهتر نتیجه بگیریم. من که میگم دامنه لغات واقعا مهمه. به این من مثلا میتونم بگم که آقا من انجام دادن این کار برام خیلی سخته، خب بعد چون سخته من انجام دادن این کار لذت نمیبرم، من عصبانی میکنه، به همم میریزه. خب ولی میتونیم لغاتمون رو مثلا چی کار کنیم؟ گسترده بکنیم. بگیم نگاه که انجام دادن این کار استرس به من وارد میکنه، تشویش منو زیاد میکنه، فلان میکنه، واژه هامون رو بشکنیم. یعنی از این که من عصبانی میکنه، منو ناراحت میکنه، خب معذبم از انجام دادنش، بیایم بشکنیم ببینیم واقعا چه حسی رو داره تو ما ایجاد میکنه. خب بعد اون حس رو حذفش بکنیم با مثلا ایجاد کردن حسهای جایگزینش. هر حسی، یعنی هر حس که نه، هر احساسی یک جایگزینی داره. شما مثلا در مقابل خوشی ناراحتی رو داری، غم رو داری، در مقابل مثلا با عصبانیت مثلا چی رو داری؟ بخشش رو داری. خب اینها دو سری یه طیفن، یعنی میتونی یکی رو حذف بکنی بکشیش به اون سمت. پس بنابراین اون حس رو اگه در بیاری، چه اتفاقی میفته، من چه حسی دارم از انجام ندادنش، این میشه گام دوم. گام اولم انگیزه هست. آدما با دو تا چیز انگیزه میشن، انگیزاننده میشن که کاری، انگیزه پیدا میکنن که کاری رو انجام بدم. واقعا من دامن لغاتم خیلی داغونه. شبیه بچه
های حسش نمیکنم.
آره اشکالی نداره. شبیه بچه های 3 ساله که من رفته بوده گفته باشم. خب
استعداد دارم. بله.
چی؟
آیم بوک.
دقیقاً. داستانی که اینجا پررنگ وجود داره اینه که شما بتونی انگیزه ها رو ایجاد بکنی. خب انگیزه ها هم دو دستن، یه انگیزه درونی هم یه انگیزه بیرونی هم. انگیزه بیرونی اینه که شما بهش پاداش بدیم، مشوق بدیم، مثلا بگی آقا امروز تمام افرادی که مثلا تسکاشون رو ثبت کردند مثلا یه بسته اسمارتیز مثلا M&M میگیرن. خب
گیر داریم به یه M&M ها،
خوشمزه است.
خب مروارید مگه دراجه فرمانه
یه چه شده خوشمزه است و خب
گرونه.
آره
خب
از این چیزایی که جدیدن اسم خارجی گذاشتن رو بیلبورد هم داره تبلیغ میکنه از اونا بده بهش.
چی خب اسم
اسمشون یادم نیست، اینقدر خارجیه که یادم نیست. مثلا یه بیلبوردش الان دیده میشه، حالا تو زدیم جاده خاکی ها یه دونه بمیه. هست آره یه دونه هست زده که ویفر کوکونات با ویفر کوکونات با نمیدونم چی بعد فقط این باه فارسی بود، بقیهش همش خارجی بود. ویفر کوکونات مثلا
کوکونات چیه؟
فکرم نارگیل میشه یه همچین
نارگیله؟
چیزی
نارگیله؟
بعد ویفر همون باه فقط فارسی بود. من اینجور بودم خب همشون مینوشتی وید دیگه، چه فرقی میکرد؟ خب میفهمیدیم دیگه، وقتی من کوکونات رو میفهمم، وقتی مثلا کرم رو میفهمم، خب اونم میفهمم دیگه. یعنی دقیقا واجهش تو ذهنم نیست. این نشون ویفر کوکونات،
این نشون میده که چقدر تبلیغ اثر بخش بوده که شما هیچیش
یادم نیست ولی فهمیدم خارجی نوشته. خب حالا اگه همونو مینوشت مثلا مینو که همیشه داریم دقیقا میرفتیم یه دور میداشتیم دیگه. حالا بگذاریم از جاده خاکی بیایم بیرون. اون انگیزه میتونه بیرونی باشه، میتونه درونی باشه. برای که شما انگیزه های درونیشون رو تقویت بکنی بچه ها، تو 4 تا کار مهم رو باید انجام بدی. 1 بیای انجام دادن اون کار رو مرتبط بکنی با مسیری که دارن، یعنی ارتباطش بدی با مسیر شغلیشون. خب یعنی حس کنی این کاره جزء مربوط به کاریه که داره انجام میده.
مثلا چجوری؟
الان بهت میگم چجوری این کار انجام میدی با همون فلوی که گفتم. باز دوباره از تکنیک فلومیا اینجا استفاده میکنی، میگی نگاه کن شاید اصلا بلد نیست ام اس پروژکتو. خب من این که بهش بگم این ام اس پروژکتو باز بکن اینو بزن این کار انجام بده، خب شاید بر اول کار تشویش داره براش ایجاد میکنه، نمیتونه همش رو یهو بیاد دست بگیره و بگه من انجامش میدم. امروز یه نفری رو من استخدام میکنم، اصلا توی سازمان هایی که در حقیقت با اجایل و اسکرام دارن کار میکنن، اصلا اسکرام مستر نقشش همینه دیگه، که وارد میشه میگه آقا اون فرایند اولیه هنوز اون تغییره و گذاره اتفاق نیفتاده به سمت اسکرام توی سازمان، من میام چیکار میکنم، یه اسکرام منیجری میارم اینجا، اون اسکرام منیجر کارهای منو انجام میده، یه دست بچه‌ها رو میگیره، یواش اول تسکشون رو میزنه، بعد بهشون یاد میده چه اتفاقی بیفته، گاماشون یواش یواش میاره جلو، اینا هر مسیری که تمام مندیشون افزایش پیدا میکنه سختی کارشون هم بیشتر بهشون محول میشه. پس یک این یه موضوعش. چجوری میتونی مرتبطش بکنی؟ این که مثلا اگه کسی داره سئو کار میکنه، نقش اسکرام، میگم اسکرام های اس پروژکت رو در فرایندهای کاریش رو میتونی راحت براش ترسیم بکنی. این که شما به عنوان مثلا سئو مستر چه شکلی میتونی بری جلو، چجوری میتونی باید از MS Project تسکات رو پیش ببری و اینجوری، باید به هر حال بهش فکر بکنی. من چون فکر نکردم دارم فل بداهه میگم. موضوع دوم بحث اینه که شما بیای یه آزادی عملی به بچه ها بدی. ببین مایندست اینه که من میخوام بچه ها رو خیلی خوب آزاد بکنم، آزاد بذارم تسکشون رو انجام بدن، حالا هر جوری که هست اصطلاحاً من این کار رو میخوام به صورت جعبه سیاهی انجام، تا هر جوری دوست داری انجام بده، صبح ظهر شب هر وقتی دوست داری. اما واقعیتش اینه داری چی کار میکنی؟ در واقع داری محدودش میکنی به اون MS Projecte. میگه نگاه کن تو هر وقت میخوای شروع بکنی باید بیای MS Projecte تو باز بکنی، تسک تو تعریف کنی، تسک تو ببندی، تمام. این اون آزادی عمله رو داره خودش با خودش میگه چرا؟ خب شاید من مثلا دوست داشته باشم این کارم مثلا با تسکلو انجام، اصلا با کاغذ مینویسم من این کار رو دارم انجام میدم، از ساعت 15 و 10 دقیقه تا 16 و 25 دقیقه من این کارم انجام دادم. خب این موضوع دومه که یه مقداری شاید کمک بکنه. حالا شما نمیتونی تا یه حد زیادی آزادی هم ایجاد بکنی، به هر حال میخوای سیستمتو داشته باشی دیگه، این آزادیه رو باز باید بیای یواش یواش پیادش بکنی، یعنی یواش اولش همه آزاد باشن. من گزارش از شما میخوام، میخوای اکسل به من بده، میخوای رو کاغذ بده، میخوای هر جوری بده، هفته بعد این گزارش رو من حتما اکسل میخوام، مثلا گوگل شیت میخوام. خب بعد گوگل شیت تو واسه میکنی به مثلا ام اس پروژکت، هفته بعد یا مثلا اکسل تو واسه میکنی به اون، هفته بعد من حتما مثلا ام اس پروژکت میخوام، اینجوری یواش یواش اون تغییره و گزاره رو ایجاد کنی. موضوع بعدی اینه که شما باید توی این کار یه هدفی داشته باشی. ببین مثال میزنم، بچه های اکانت احتمالاً خیلی این رو هدفمندتر میبینن که من کارو باز بکنم و بزنم خب این تسک از این ساعت تا این ساعت طول کشید، قبلیش این بود بعدیش این بود. خب چرا؟ چون کارش همینه. ولی مثلا واحد خلاقیت احتمالاً اینجوریه که چه کاری، من اینجا نیستم که کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. خب کار ما این است که در چی؟ اندیشه گل سرخ شناور باشیم. یه چیزی میگه
تو صحبتتو
آره. به هر حال هدفش این نیست که بیاد این در افسون گل سرخ. آره آقا من کارم این نیست که بیام MS Project باز بکنم برای شما مستندسازی بکنم این کار انجام شد یا نشد. خب این مستندسازیه رو باید یه هدفی براش ایجاد بکنی، بگی نگاه کن این هدف است. خب و هدف رو ربطش بدی به کاری که دارن انجام میدن و بعد یک مسیری به سمت توسعه هم برای دوستان ایجاد بکنی. یعنی چی کار کنی؟ یعنی بگی نگاه کن اگه شما این رو انجام بدی، این کار رو انجام بدی، این گام رو در توسعه فردی، در توسعه شخصی و مثلا در این توسعه انجام میشه. خب یکی از این کارها میدونی چیه؟ عمدتاً اینه که یک کیس استادی از مثلا یه آژانس بین‌المللی دیجیتال مارکتینگ مثلا باز کنی، مثلا فراینده، مثلا یه تو یوتیوب هم تا دلت بخواد ریخته که مثلا فرایند اجرای پروژه مثلا سئو مثلا با سمراش توی مثلا سایت چیز این بوده. بعد اون موقع وقتی اون ویدیو رو دارم میبینم میگن ای نگاه کن ما اینجا مثلا تو monday.com داشتیم فلان کلندر محتوایی تقویم محتواییمون رو میذاشتیم و اینجوری میکردیم. بعد میگیم ببین ما monday.com پولش زیاده، بچه ها رو جمع میکنیم، میگیم monday.com هزینه‌اش زیاده، همینم اس پروژکت رو قدر بدونید. خب بچه ها میگن ای همون کار انجام میده. باشه پس فهمیدم اگر من این رو بلد باشم احتمالاً بعداً جای دیگه‌ای که دارم میرم این کمکم میکنه به این که من یک گام به سمت زبدگی بیشتر پیش رفتم. همه اینا رو باید تو چه قالبی ایجاد بکنید؟ تو قالب در حقیقت تریگر یا اون ماشه اولیه حرکتی و بعد فیدبک هایی که به صورت دوره‌ای بهشون میدی. یعنی شما یه ماشه میذاری میگی خب امروز باید تمامی فعالیت ها ضبط بشن، ریکورد بشن یا مستندسازی بشن یا هر چیز دیگه. این رو میذاری به عنوان یه تریگر. آیا این تریگر جواب میده؟ نه قطعا این تریگر نیست. خب شما یه تریگر میذاری میگی که فرضاً تا ساعت 10:30 صبح باید تمام MS Project یک بار باز شده باشه. آیا بازم اینم جواب میده؟ نه بازم اینم جواب نمیده. خب یه تریگری باید بذاری از جنس این که طرف خودش بره MS Project رو باز بکنه. خب ساده ترین کار ممکنه میدونی میتونه چی باشه؟ این باشه که شما بیاید روی سیستم ویندوز اینها یک کاری بکنی که به صورت بوتیبل MS Project بیاد بالا، کارشون همون اول ببینن. خب بعد اتفاقی که میفته کار درست کردم براتون.
کروم
اتفاقی که میفته اینه که این تریگرشون ایجاد شد.
میدونی داشتم به چی فکر میکردم جواب؟ به این که حالا تعریف در جای خودش به نظر من خوبه. واقعا ما توی تاک شد پلاس کاری ندارم، واقعا تو تاک شد دوره آموزشی، واقعا مثل یه دوره آموزشی میمونه.
من حداقل اونی که در مورد نوآوری بود و شنیدم خیلی لذت بردم.
12 ساعت محتوا.
آره.
7 قسمت و 12 ساعت محتوا، بعد اونم به زبان قائمینیایی که کلن داره بمباران مطلب انجام دوره است قشنگ. یعنی 12 ساعت دوره کامپکت فشرده در مورد نوآوری، و اگر کسی میخواد نوآوری شروع بکنه به نظر من اصلا این نقطه فوق العاده است. یا همین بحث طراحی رفتار، ما قطعا شاید بعدا ادامهش بدیم یا تو قالب تاک شو پلاس مثلا گریز بزنیم، ولی خب من ندیدم جای دوره در روی رفتار باشه که تو بیاد اینا رو بگه. و هر کدوم از این چیزهایی که ما داریم به عنوان یه پوینت میگیم و ازش میگذریم، هوک فلان هوک فلان هوک فلان، من مطمئنم کلی محتوا در موردش هست و این به آدمو کمک میکنه که اینجا یه قلابی باشه که آها پس من یه هوکی دارم به این شکل، یه هوکی دارم به اون شکل، و این تو ذهنش باشه و بعداً استفادهش بکنه. و این که من هی دارم می‌نویسم که برای خودم هم یادگیری داره دیگه.
حالا من تو سررشته از دستم در نرفته دومش بدم. آره. بعد شما این
هیچ ریاکشنی هم نسبت به حرفم نداشتی. اوکی. من اینجوریه. خب بریم ادامه کارمون رو.
این می‌دونی سر این بود که یه داستانی هست اینه بچه هایی که کلاسه
موفق شدن سرشته حرف دست در
افرادن حالا اف نداری اینو بگم. میگن اینه که کلاس زبان انگلیسی میرن، خصوصا مثلا جاهایی که باید حرف بزنن یا مثلا فری دیسکاشن ها و اینجور داستان ها، به چه این که نگاه بکنه طرف مقابل چی داره میگه، دارم داره میگه خب هر چی دوست داره بگه، من اصلا اون کار ندارم اون چی میگه، من تمام چیزی که باید بگم رو دارم تو ذهنم شکل میدم. خب تموم شد، من هر حرفمو میزنم. خب بعد به همین دلیل اون دیالوگه هیچ وقت شکل نمیگیره. این نه فقط توی انگلیسی که مثلا حالا ما به عنوان یه زبان خارجی یا یه زبان دوم در حقیقت داریم یادش میگیریم، بلکه تو دیالوگای شخصیمون هم همینجوری پررنگه. یعنی وقتی مثلا شما نگاه میکنی توی سازمان رفتی جلسه پیچه، بعد مثلا داری پرزنت میکنی، حالا من مثال سازمانی شو دارم میزنم، مثالی که آژانس تبلیغاتی باشه، بعد داری پرزنت میکنی، مثلا مدیر بازاریابی معاون بازاریابی شرکت داره هرچی میگه اصلا برای تو مهم نیست، تو داری استدلالای خودت رو جور میکنی که خب تموم که شد من استدلال خودم بگم، تموم. خب تموم شد به قول اون رضا عطاران خیلی مثمر ثمر بود. خیلی خوب. و تاثیرگذار بود. آره
واقعا همینه دیگه.
و بعد چیز خودت
سیستم تو سیستم های فروش هم همینه دیگه، مثلا اونایی که مثلا سیستماتیک میفروشن الان هم مود شده تدریس دوره میذارن فروش به روش گوریه مالی
که واقعا موفق نیست دیگه. یعنی دقیقاً اون چیزی که الان خیلی بابه توی دنیا اینه که بابا بشین ببینون چی میخواد، اصلا همین تفکر طراحی است دیگه، ببینون چی میخواد. شاید اصلا سولوشنی که تو داری بهش میدی، اون کمپینی که تو داری تو آژانس طراحی میکنی، برای اون اصلا یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه میخواد.
بچه‌ها بعداً گوش بدید این حرف من خیلی پیرا بود.
من یه تجربه خیلی پررنگ بگم از این. من تو آژانس تبلیغاتی که کار میکردم،
اسم نیبری
چرا مات
خب
ما یه کمپین خیلی خوب چیده بودیم برای برند آماده لذیذ که خیلی خیلی خوب بود، یعنی میدیا پلن فوق‌العاده خوب بود، همه چی عالی بود، ولی خب آماده لذیذ یه چیز دیگه میخواست خب و هرچی اونی که اون میخواست و ما بهش میرفتیم اونجا، حالا آقای مقیسه هم خیلی به ما لطف داشت، حرفمون رو میشنید، ایده میگرفت. آقای مقیسه در حقیقت معاون بازرگانی آمد لذیذ بود و میشنید، گوش میکرد و ولی ما حرف خودمون رو داشتیم میزدیم خب. و من هر جلسه میومدم بیرون این بودم که اوه بشنویم ببینیم اونی که اون میخواد اینی که ما داریم میدیم نیستا خب. ولی میخوام بگم این یه داستانی بود، یه تجربه بود که من خواهم خیلی ازش یاد گرفتم. یا همین رو مثلا ما برای یه برندی توی گلرنگ داشتیم دوباره که من براشون یه کمپینی خیلی خاصی رو آماده کرده بودم و اینجا شخصی بود دیگه. و بعد اینجوری بود که رفتم تو جلسه و قبل از جلسه یه عالمه برای خودم سناریو چیده بودم، این اگه این شد، این اگه این شد، این اگه این شد، این و وقتی رفتیم تو جلسه دیدیم نه، این 1 2 3 4ی که من چینم عمل بریز دور، اون یه چیز دیگه میخواد خب. و
خیلی هم جمع کردن جلسه اینجوری سخته،
اصلا جمعش نباید بکنی دیگه، چون اگه جمعش بکنی از اون مدلیه که حالا من یه چیزی میگم دیگه، تو هم اونم میدونه تو یه چیزی داری میگی، خودت هم میدونی یه چیزی داری میگی.
من میدونی تو این مواد چیکار میکنم، من اگه پرزنتیشن باشه خاموشش میکنم، میگم میشه در موردش حرف بزنی بیشتر، اصلا میرم میگم آقا من میرم دوباره با پروزال میام،
چون واقعا اون چیزی که اون میخواد بهش ندادی. حالا میخوام اینجا الان داستانمون،
ما یه مشتری داشتیم هر چی طرح براش میذاریم خوشش نمیومد، یه سریالی که خوشش میومد ما هیچ الگوی ذهنی براش پیدا نمیکردیم که الان مثلا چرا از این خوشش اومد چرا از این خوش نه. آخرش فهمیدیم که این یه فامیلی داره، خیلی یه نظر این براش مهمه. بعد یه بار رفتیم با اون صحبت کردیم، بعد برای اون دیگه طراحی میکردیم،
نه برای یک.
آره و
برنده. حالا اینکه گفتی هیچ ریاکشنی نداشتی، داستان منم همین بود دیگه، من داشتم اون سناریوی خودم رو میپروردم، فکر حالا تموم شد خود خود من بگم.
خیلی خوب، حالا پس الان که چیز شدی
تریگری رو مشخص کردی، اون تریگر اومد، آدم ها بر اساس اون تریگر وارد شدن، انگیزه پیدا کردن که یک کاری رو انجام بدن، بعد بلافاصله بهشون یه کال تو اکشن بدی. یعنی اون کال تو اکشن گام بعدی تریگره، مثلا ازشون بخوای که یک کاری رو انجام بدن. مثلا فرض کن MS Project اومده باز شده، شما حالا ازشون بعد بخوای که خب تسکای امروزتو نگاه بکن، تسکاشو که نگاه، اگر کال تو اکشن رو جواب بده، حالا شما باید بهش چیکار بکنی؟ فیدبک بدی. این فیدبکت میتونه امتیاز باشه که احتمالاً تو MS Project نمیتونی پیادش بکنی. خب این کارت میتونه مثلا مدلای مختلف باشه، میتونه هر چیزی باشه. من یه پیشنهادی دارم، اون مثلا گام‌های کوچیکی رو که انجام دادی که هر کسی انجام بده، میتونی بگی اگه همه این زنجیره کارها تموم شد و شما مثلا یک هدف رفتاری بزرگ رو انجام دادی، من میتونم چیکار بکنم؟ میتونم به تو یه پاداش مثلا بیرونی بدم و ذره ذره این پاداش بیرونی رو ببری به سمت پاداش درونی. یعنی مثلا فرضاً اولش هم امنه رو بیاری، بگی آقا مثلا من یه اسمارتیز رو بهت میدم، برو حالش رو ببر، بعد یواش یواش اون اسمارتیز رو تبدیلش کنی به اینکه تو مسیر شغلیت برات هدف ایجاد میکنه، کمکت میکنه یاد بگیری، حرفه‌ای‌تر میشی و گام‌های بعدی. این مسیر رو اگر بتونی به طور درستی پیاده بکنی، جوری که یه جاییش پررنگ‌تر نباشه، مثلا یک آدمی نباشه که یه دست خیلی قوی داره که بعد افراد یاد بگیرن همون دسته رو مثلا چیکارش ازش استفاده بکنن، خب اتفاقی که میفته کمک میکنه به اینکه یواش یواش اون هدف رفتاری شما در مثلا یه بار، اولا اینو بگم که به صورت لحظه‌ای اتفاق نمیفته، یعنی زمان میبره تا این رفتار درونی بشه. بعد این رفتار که درونی بشه، شما میتونید ذره ذره از سمت انگیزه های بیرونی بری به سمت انگیزه های درونی و بعد دیگه مشوق های بیرونی توی ذره ذره حذف بکنی. حذف که کردی، این مشوق های بیرونی که حذف کردی، با انگیزه های درونی آدم ها شروع میکنن اون تغییره و اون گذاره اتفاق میفته و این میشه خودش فرهنگ، یعنی گام به گام این اتفاق میفته. این یه مدلشه که بهش فکر بکنی. یه مدل دیگه اینه که اصلا چینج منیجمنتی بهش نگاه بکنی. خب ببین دارم میگم اصلا بریم توی حوزه پارادایم های طراحی رفتاری. خب یعنی فقط به این فکر نکنیم که گیمیفیکیشن، خب آره من یه مثلا مشوقی میدم، یا آهنگی میدم، یه مدالی میزنم، یه لیدر بورد درست میکنم تعداد آدم هایی که امروز مثلا تسکشون انجام دادن. این خیلی قشنگه ها. ما یه پروژه‌ای رو انجام داده بودیم توی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی، یه مسئله این بود که آدم ها وقتی میشستن خب یه مقداری اذیت میشن، طولانی مدت اگه بشینن کمردرد میگیرن و اینجور چیزها. اینا میخواستن که کارمندای اداریشون یه مقداری حرکت بکنن. ما اومدیم براشون یه دونه، موقع مسابقات والیبال بود، جام جهانی والیبال، یه توپ والیبال رو اومده بودیم وصل کرده بودیم به یه میله‌ای که حالا اون میله وصل میشد به یه سنسوری که سرعت رو میسنجید، میتونستن افراد یه در حقیقت ضربه بزنن به توپ و اون سرعت اون ضربه شون سنجیده میشد توی تابلو LED اون جلو نوشته میشد و بعد هر کسی که بیشتر مثلا امتیاز بالاتر فقط نوشته میشد و اینجوری صف شده بود دیگه. هر روز اینجوری بود که آدم ها میومدن توی ساعت خاصی ضربه میزدن ببینن کی بیشتر ضربه زده، کی بیشتر امتیاز گرفته. ولی خیلی پایدار نیستی همچین روشایی، چون شما تا موقعی که اونو داری همه جذابن براشون. خب از یه مدتی به بعد یه ضربه زدن خودش لوس میشه، خودش بیمزه میشه، تا یه بازه‌ای این کار مزه داره، جذابه. از یه جایی به بعد اصطلاحاً به قول افرادی که علوم شناختی کار میکنن، این بریک میشه تو مغزشون، آجر میشه، تبدیل میشه به یه چیزی که دیگه مزه نداره دیگه. شما اولین باری که دوز بازی میکنی میگی ای چه باحال، 9 تا خونه دارم، ضرب در دایره. سه بار که بازیش میکنی میگی دیگه من هیچی تو نداری برای من جذاب باشه و تو واقعا چیز جذاب تری ای بازی دوز برای من نداری. پس بنابراین دیگه برای جذاب نیست. اما ممکنه یه نفری که دفعه اولشه با این آشنا میشه براش جذاب باشه. حالا میخوام اینو بگم، حس به این مشوق بیرونیه اون لذت رو از بین میبره. شما باید بتونی این گزاره رو ایجاد بکنی، یعنی بیای بگی که من یه گزاری دارم ایجاد میکنم از مشوقهای بیرونی به مشوقهای درونی. این یه مدلشه. مدل دومش اصلا چینج منیجمنتی بهش نگاه کن، یعنی بیا بگو ببین من میخوام یک تغییری، یک بهبودی در سازمانم ایجاد کنم و این بهبوده برمیگرده به مستندسازی پروژه ها. من اصلا میخوام بدونم، مثال یک فرایند مثلا SEO برای یک صفحه چقدر زمان میبره. خب یه ماه زمان میبره، دو ماه زمان میبره، یا چقدر دیگه زمان میبره، از اون که بتونم مثلا ترافیک منیجمنت داشته باشم یا کارهای دیگه بکنم. اصلا پروژه هام رو بتونم اکتیویتی بیس کاستینگ داشته باشم، بدونم کدوم یکی از مشتری ها با چه نوع پروژه هایی برام از سودآورترن. خب به هر حال شما هر فعالیتی که تو آژانس انجام میشه یه هزینه‌ای برات داره طبیعتا، و بعد میبینی یه پروژه اومده مثلا تبلیغات اینستاگرامی، شما میبینی این پروژه مثلا 1,000,000 تومان هزینه داره، در حالی که 2 مثلا درآمد ایجاد میکنه، 2 مثلا کل پروژه است. پس من به اندازه هزینه‌ام 100% حاشیه سود دارم، در حالی که یه پروژه دیگه داره میاد مثلا من 20% حاشیه سود دارم. پس میرم سوق پیدا میکنم به سمت گرفتن اون پروژه هایی که حاشیه سود بیشتری داره. خب این میتونی چینج منیجمنتی بهش نگاه کنی، بگی آقا ببین یه فرهنگی وجود داره، هیچ کسی مستند نمیکنه، من باید برای اینکه این فرهنگ رو عوض بکنم اول بیام یخ فرهنگ فعلی رو آبش بکنم، یعنی اون فرآیند ها رو پایه هاش رو سست بکنم. اونو چجوری انجام میدم؟ با مثلا گیمفیکیشن. چجوری انجامش میدم؟ با مثلا مدل هوکت. خب با مثلا ایجاد کردن یه دونه تریگر، یه دونه که آدم ها بیان شروع کنن به این کار رو انجام بدن. بعد میام یواش یواش این تغییره رو شکل دهیش میکنم، میارمش به صورت فرهنگ جدیدی رو ایجاد میکنم، اون فرهنگ رو تثبیت میکنم و بعد دیگه فرهنگ شده فرهنگ جدید، فرهنگ شده فرهنگی که پروژه ها رو... و این یه شبه اتفاق نمیفته. خب حالا ابزارش هم زیاده، شما میتونید مثلا از همون مدل هوک استفاده کنید دیگه. اصلا آدم فرض کن طبیعتا بچه های سازمان شما عمدتا براشون مهمه آقا انواع مدل های مثلا مدیریت پروژه چی هن؟ چرا من ام اس پروژکت رو استفاده کردم؟ پس طبیعتا پارادایم ذهنیم توی مدیریت پروژه پی ام باکه، بعد توی پی ام باک من چیا دارم؟ خب اینو راحت میتونی چیکار کنی؟ میتونی از مدل های اقنایی هم حتی باز مثلا استفاده بکنی. مثال میزنم، مثلا برای مدل های اقنایی میدونی چیکار میتونی بکنی؟ خیلی ساده میتونی بیای بهشون بگی که باز دوباره تکنیکه ها، خب میتونی بگی نگاه کنید اصلا خانم فلانی، آقای فلانی، امروز شما میای میری در مورد انواع مدل های 3 ساعت 4 ساعت از روز کاریت رو میری در مورد انواع مدل های مدیریت پروژه، مزایاشون و معایبشون و مدل مناسب برای چیز آژانس ما میای تحقیق بکن، بیا به ما توضیح بده، هممون میخوایم بشنویم. خب و بعد ما حالا نفر این میاد توضیح میده، نفر بعدی میاد چیکار میکنه؟ میاد میگی که خب حالا شما بیا برو ببین این مدلی که من دارم پیاده میکنم چه مزایایی داره نسبت به بقیه مدل ها، چه معایبی داره، خب و آیا اصلا فیت سازمان ما هست یا نیست. بعد میاد برای روز سوم یه بازی طراحی میکنی، میگه اونی که رفته مدل های مختلف رو یا اصلا دو نفر دیگر رو پیدا میکنی، میگی یه نفر میشه له با این مدل پی ام باک من، یه نفر میشه علیه این مدل پی ام باک من، بیاین بشین مناظره بکنید. یه بازیه دیگه، مناظره یه بازیه، استدلالاتونو جمع بکنید، صحبت بکنید، ما میخوایم اصلا مناظره کردن شما دوتا رو بشنویم. خب برنده مناظره هم مثلا یه شکلات جایزه داره، مثال دارم میزنم. حالا اینجا خود آدم ها میان شروع میکنن در مورد مزایای پروژه، مدیریت پروژه، مزایای مستندسازی، اینا میشنن با هم یه صحبت میکنن. همین فرایند، همین بازی ساده ای که شما ایجاد کردی، این که نقش بهشون دادی که آقا بشینید مناظره بکنید در مورد مدیریت پروژه، درسته 2 ساعت از کار چیز شما رو میگیره، از کار روزانه شما رو میگیره، اما همین فرایند داره اون یخه رو آب میکنه. بعد میگه خب حالا این شکلی شد، بعد یه نفر سومی نقشش میشه چی؟ نقشش میشه مثلا استاد مدیر پروژه مثلا. بعد روزی که باید بیاد، مثال میگم یه کاستوم خاصی، یک مدل لباس خاصی هم براش طراحی میکنی، مثلا شبیه ماریو، مثلا شبیه کارگری، شبیه یه چیزی که مثلا مشخص بکنه این نقشش اینه، و میاد بالا صبح به صبح مثلا میپوشه اون لباسو، میاد بالا باز کردی اینو پروژت رو زدی؟ نه. چرا نزدی؟ بعد بزنیم با هم، بزنیم کمکت بکنم فلان بکنم. یواش یواش این تبدیل میشه به اون فرهنگ جدیده. و خب این یک کارشه. یک کاری دیگه اینه که اصلا کلن بیایی وارد بازی های جدی بشی. خب یعنی یه سری سیریس گیم هایی هستن در مورد مدیریت پروژه، آقا اینها کمک میکنن آقا مدیریت پروژه آدم ها بفهمن مدیریت پروژه چقدر میتونه مهم باشه. خب مثلا یک بازی رومیزی شما میتونی طراحی بکنی که بیاد مزایای مدیریت پروژه رو آموزش بده. من اگه مشکلی نداشته باشه میخوام یه تبلیغ هم بکنم. من یه دوستی دارم که خیلی تو این حوزه تبحر داره، شاید اسمش هم شنیده باشین، سهراب مستقیم. در حقیقت فربود انگاره که مجموعش هست، اصلا کلا کارش همینه، میاد بازی سازمانی درست میکنه و میگه آقا من
امیر سلامتی رو میشناسی؟
امیر سلامتی رو میشناسم،
امیر سلامتی دوستمون.
بعد
سلام میکنم بهش.
بعد مثلا
آقا منشنش کنید تو لینکدین هست.
خب آره. بعد اتفاقی که داره میفته چی میشه؟ مثلا فربود انگار اصلا تخصصش همینه، خب که میاد میگه من برای شما یه بازی درست میکنم، بازی سازمانی درست میکنم که بیاد کمک بکنه به این که مثلا بچه ها یاد بگیرن نقش و حیاتی مدیریت پروژه و تاسک منیجمنت رو در مثلا فرآیندهای سازمانی. خب این باز دوباره میتونه یکی از رویکرد باشه، یه رویکرد میتونه سقلمه باشه دیگه، همون مثال بارز است که همه جا در مورد سقلمه میگن. شما میتونی مثلا یه خطکشی داشته باشی، اگه کسی مثلا امروز پروژهش رو نزد، خب مثلا همینجوری خط کشی بشه که مثلا بیه دور خودش داره میچرخه. مثال دارم میزنم. خب و حالا این خط کشی میتونه تو فرآیند سازمانی باشه، منظورم رو زمین نبود دیگه. خب یعنی مثلا امروز پروژش تسکیشو نزده، فردا تسکیشو نزده، پس فردا تسکیشو نزده، بعد روز مثلا آخر برای اینجوریه که خب کجا بودی، مثلا سر اولتی، یا مثلا یه سقلمی براش بذاری که مثلا حتما بره تسکر رو ثبت بکنه. این کاملا برمیگرده به اون اقتضایی که توی سازمان شما هست، ولی راه زیاده برای رسیدن بهش.
فکر کنم همه بحثمون یه طرف، این مثاله یه طرف.
آخه مثاله هم چون یه مثال خب عینی نیست که، چون میدونیم مثاله گیمفیکیشن این شکلیه، ممکن شما بری داخلش اجرا هم بکنی آخرش هم نتیجه نگیری. یعنی تهش مثلا بگیسی این هم که مشکل خورد. خب راه هایی وجود داره که این تهش به مشکل خورده رو صفرش بکنی. به هر حال
نداره، نه روی کرده دیگه، صرف نظر از اینکه اصلا میخواد الان جواب بده یا نه. اینکه کسی که داره میبینه یا گوش میده میگه آقا چه جوری یک طراح رفتار با تکنیک گیمیفیکیشن با مسئلهش برخورد میکنه. ولی اینکه الان ما خیلی تایتل وار اینو بررسی میکنیم، چون خیلی ببخشید چون سالها درس خونده اینا رو یاد گرفتی دیگه، الان که قرار نیست که طرف بیا طراح بازی بشه یا گیمیفای بکنه که.
نه طبیعتاً اصلا چیزی هم هست که خیلی اقتضاییه، یعنی سازمان به سازمان، مورد با مورد، کیس با کیس.
گیمیفیکیشن کلن جزء همون تاپیکاییه که باز خیلی، یعنی جزء یکی از این مجموعه ها یا تکنیک های طراحی رفتاری که خودش انقدر تایتل پر استفاده ای شده که به خودی خود میشه یه فصل واقعا در مورد صحبت کرد مفصل، ولی باز خیلی دستمالی شده به نظر من.
آخه هر چیزی که بین رشته‌ای باشه و بیاد توی اون فرآیندی که یهو یه حجم زیادی از محتوا براش تولید بشه، طبیعتاً
آخه افراد خیلی آره میدونم، ولی آخه محتوا به اون معنا تولید نمیشه خیلی. یعنی جز این که شما یه سری کانال‌ها یا یه سری مطالب می‌بینید که اومده نمونه‌ای از گیمفیکیشن رو اومده، مثلا فرض بفرمایید به عنوان کیس استادی گفته آ یه نمونه گیمفیکیشن خوب ببینید، کمپین فلان این حرفو، چیز دیگری وجود نداره. یعنی کیس استادی وجود نداره، مطالعه که اصلا تو ایران نمیشه.
یه بازه
من حداقل اصلا چیزی آره یه زمانی مد شد دیگه. یعنی ببین حوالی سال 95
دقیقاً
اوج زمانی بود که گیمفیکیشن خیلی اومد، ما می‌خوایم یه گیمفیکیشن کنیم، ما می‌خوایم یه گیمفیکیشن بکنیم، هر جا می‌رفتیم میگفت اینو بفرست، بعد برو یه گنجی اونجا هست تو متن تو سایتم نوشتم برو بیارش اینا رو به هم بچسبون. این بازی‌ها خیلی بود، ولی واقعیت عرض کردم خدمتتون بعضیا فکر می‌کنن باید بازی طراحی کنن، یعنی واقعاً باید بیان یه فرآیند بازیگونه‌ای تعریف بکنن این کارو انجام بشه، در حالی که کلاً بس یه چیز دیگه. تازه علیرضا رنجبر شورابی که فکر میکنم رفت از ایران،
آره ایران نیست متاسفانه،
جزء باسوادهای حوزه بله. گیمیفیکیشن بود تو ایران که من افتخار داشتم یه جلسه چندین ساعته از حضورش استفاده کردم. گیمیفیکیشن دست داد، چقدر بیان خوبی داشت. اصلا تو بحث گیمیفیکیشن رفت سراغ سیستمای پروموشن، خب تو پروموشن میخوای بدی انقدر تخفیف بدی فلان، رفت تو RFM و نمیدونم تمام این چیزا، خیلی گره میخوره دیگه. یعنی تو بحث RFM شما میخوای ورداری میزان وفاداری رو از یه سید بیاری به یه سید دیگه یه نفر رو، خب باید پروموشن و اینا خیلی توش نقش داره دیگه، کد تخفیف، بونس یا هر چیز دیگه. خب اینو به چه شکلی بدیم؟ بعد رفتیم سراغ این که دیدیم آقا اصلا یه سری اتوماسیون هایی تو این قضیه هست، وصل میشه به سیستمت، صدها دلار در ماه پول میدن که این سیستم رو داشته باشن که به شما ریکامند بکنه به صورت اتوماسیون گیمیفای بکنه که آدم ها توی سیستم بیان کار بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با یکی دو ساعت صحبت کردن در مورد گیمیفیکیشن خیلی گیمیفیکیشن رو نمیتونیم باز بکنیم، ولی چون ما داریم در مورد طراحی رفتار صحبت میکنیم و این رو یک بخشی به لحاظ علمی میدونیم، در واقع گیمیفیکیشن یه بخشی از طراحی رفتار میدونیم، بالاخره در موردش یک جلسه هم تقریبا صحبت کردیم، یعنی از 4 جلسه 3 جلسه صحبت کردیم، چون خیلی هم میگم مبتلا به. ولی واقعا گیمیفیکیشن این نیستش که شما بری بازی طراحی، قدیما گفت یه چیز بود میگفتن میشستن تو این بازی کارتینگ
آره
میرفت شابلون یارو رو مثلا اینجوری درست میکرد، دست باز دست بسته فلان، میگه حالا اینجا رچ امتیاز میگیری. این گیمیفیکیشن نیست، این واقعا خود بازیه. حالا یه سوال بکنم در مورد تجربه خودم، ما نمیدونم حالا تو وقت کردی بری اون تجربه ایونتی که ما تو رستوران ریواس انجام دادیم و دیدی یا نه؟ ما داستانمون اینجوری بود که میخواستیم اورنس داشته باشه رستوران، خب جای خیلی خوبی بود. ما برنامه رو اینجوری چیدیم، گفتیم 7 اینفلوئنسر میاریم، اینا میگن آقا 7 روز فرصت دارید یه غذای خلاقانه درست بکنید. خلاقانه چیه؟ هر چیزی که فکر میکنی خلاقانه است. این غذا رو بفرست، من انتخاب میکنم، بعد این غذا رو میبریم پیش سرآشپز مثلا ریواست، اون میاد یه سری ادیتای فنی خوشگل رو ما میزنه، رو مرینیتش رو چی، بعد میام تو یه روز اینو میپزیم در حضور همه، هیئت جوری اینو قضاوتش میکنه، هر کی برنده شد جایزه میبره، نفر دوم اینجوری، تیم دوم اینجوری، به بقیه هم سر جایزه میدیم و تازه اونایی که تونستن خوب پیش بینی کنن و رأی درست دادن و اونا مثلا از بیننده ها، از کسانی که دارن فالو میکنن جایزه میدیم. ما اینجا کاری گیمیفای کردیم.
ببین بستگی داره به اون که همون پارادایمه که اولش بهت گفتم، اگه تو پارادایم سنتی باشی نه گیمیفای نکرد.
خب. چون من با دانش اون موقع هم میگفتم که این کمپین ویدیو مارکتینگ داشته، اینفلوئنسر مارکتینگ داشته، گیمیفیکیشن هم داشته، سوشیال مدیا مارکتینگ هم که بوده. خب رو گیمیفیکیشنش حرف دارم هنوز، نمیدونم که واقعا ما گیمیفای کردیم این داستانو، اینکه بیاریم این داستان رو بیاریم تحت یه مسابقه ای، اصلا مسابقه برگزار کردن اصلا گیمیفایه؟ ما داریم گیمیفیکیشن میکنیم.
ببین همه مسابقات گیمیفیکیشن نیست، مسابقه است دیگه. خب همه مسابقات گیمیفیکیشن نیستن، همه اون فان هایی که شما بهش اضافه کردیم مثلا آشپزی کردن خلاقانه و اینجور داستان ها، خب باز دوباره گیمیفیکیشن نیست. اما شما اومدی یه پلیفول دیزاین انجام دادی. خب یعنی اومدی چیکار کردی؟ اومدی اون کودک درون آدم ها رو فعالش کردی، اومدی یه پلی اضافه کردی به مثلا کمپین سنتی اینفلوئنسر مارکتینگت. خب یک ببین گیمی در کار نیست که مثلا شما بگی خب مثلا بیا اینجوری مسابقه بده، این شکلی مسابقه بده. درسته یه سری قوانین گذاشتی، گفتی احتمالا مثلا اونی که بیشترین مثلا لایک رو بگیره، اونی که بیشترین کامنت رو بگیره، اون چیه ایمپرشن
بگیره. متریک نداره ولی،
خب
چون متریک نداره میتونی،
نه میتونی متریک هم داشته باشه. من دارم میگم درسته قانون هم یه تعدادی قانون گذاشتی، ولی خب اون چیزی که وجود داره از توی پارادایم اولیه گیمفیکیشن این پلیفول دیزاینه. خب شما اومدی یک فرایند لذت بخشی اضافه کردی بهش، حالا این میتونه این شکلی باشه، میتونستی به جای مثلا این یه فرایند لذت بخش دیگه اضافه بکنی، کارم درست بوده. یعنی از نظر ذات ماجرا شما گیمیفیکیشنی که بگی من یک عادت رفتاری میخوام ایجاد بکنم، آها، مد نظرت نبوده که
آقا بگی... پس گیم... من اینجوری فهمیدم گیمیفیکیشن حالا یا عادت رفتاری یا همون مجبور کردن یه نفر یا هل دادن یک نفر به انجام یک رفتاری رو مد نظر. ولی من اینجا رفتار دیزاین نکردم.
نه تو اینجا یه کمپین دیزاین کردی، یه کمپینی بوده، از این کمپینت هم اومدی پلیفول دیزاین استفاده کردی، بردی، خوبم استفاده کردی، به نظر من جذاب بود.
اگه این کار، اگه اینجوری دیزاین می‌کردین که مثلا میگفتم آقا من این پیتزا جدید آوردم و مثلا اون پیتزا تا 2 ماه 3 ماه مثلا فروشش افزایش پیدا می‌کرد، میتونستم بگم که
میتونستی بگی من دارم تو گیمیفای می‌کنم. بعد اونجا باید یه سیستم اتوماسیونی به ایجاد می‌کردی، همون RFI که گفتی. بله بله مثلا بله. گفتی خب من مشتریام چه جوریان، مثال میزنم میگم اونجا هدف رفتاری شما مثلا میتونست این باشه که من مشتری جدید داشته باشم، یا مثلا مشتری وفادارم رو مثلا تقویت بکنم، آپسلینگ داشته باشم اصطلاحا هم به قول بچهای فروش، یا مثلا میخوام یه فرآیند دیگه‌ای رو برم. اتفاقی که این وسط خیلی پررنگ وجود می‌داشت این بود که شما دوباره داشتی همون ریسنسی فرکانسی رو در حقیقت میمایی دستکاری میکردی، میگفتی خب آخرین بار کی خریدی؟ مثلا 2 ماه پیش خریدی. حالا من اون 2 ماه پیش مثلا چی خریدی؟ پیتزای مثلا 200,000 تومانی خریدی. خب من میخوام مثلا هم فرکانسی تو بیارم بالاتر، به جای 2 ماه 2 ماه مثلا بکنم 1 ماه 1 ماه بکنم 3 هفته 3 هفته 2 هفته 2 هفته هم ریسنسی تو بیارم بالا.
یعنی اگه من به این مقصود بیام یه کار پلیفول انجام بدم شده گیمفیکیشن.
توی پارادایم جدید گیمفیکیشن میگی من دارم گیمفیکیشن طراحی میکنم.
خب خیلی عالی. اگر یک نفر بخواد تو حوزه گیمیفیکیشن، حالا طریق رفتارم خوبه که صحبت بکنه، در حوزه گیمیفیکیشن بیاد کار جدی انجام بده، هم یاد بگیره هم کار کنه، تو چه مسیری رو براش در واقع دیزاین میکنی؟ ما الان فقط مثلا جذابه چیزایی مثلا گیمیفیکیشن شنیدم، چقدر چیز جالبیه،
هیچ چیز دیگه نمیدونم. به نظرم باید بره یه مقداری عمیق‌تر بخونه. خب
در مورد
ببین، در مورد خود مسائل مربوط به گیمیفیکیشن و رفتار، خیلی خیلی ساده بخوام بگم، ما همیشه اینجوری مسئله نگاه میکنیم، میگیم آقا خب گیمیفیکیشن استفاده از المان‌های گیم، تفکر طراحی گیم، مکانیک‌های گیم در مثلا زمینه‌های غیر بازی. خب ولی واقعا منظورمون از مثلا مکانیک های گیم چیه؟ خب یعنی خیلی
یه دنیاست.
دقیقاً
مکانیک های گیم،
مکانیک های گیم دقیقاً خودش یه دنیاست. بعد تو خود مکانیک های گیم باز ما مثلا مسئله شناختی داریم، خب خود مسئله گیم دیزاین داریم. یعنی یه مقداری باید بره، اگر بخواد واقعا کار جدی انجام بده، یه مقداری باید عمیق بره روی این مسائل بخونه. به عنوان مثال ما به چی میگیم رفتار؟ خب آیا فقط این که من این خودکار رو برمیدارم میذارم اینجا، این یه رفتاره؟ یا مثلا این نحوه تصمیم گیری من نسبت به یک موضوع هم یک رفتاره؟ آیا کنش من، کنش های غیر حرکتی من هم رفتارن؟
آیا کسانی که زیاد بازی میکنن یا تجربه بازی سازی دارن میتوانند گیمیفیکیشن دیزاینر های بهتری باشن؟
قطعاً همیشه یه پله از بقیه جلوترن. یعنی گیم دیزاینر ها طبیعتاً گیمفیکیشن دیزاینر های بهتری هستن، چون گیم رو بهتر میشناسن.
خب دیگه فرض کنیم یه گیم دیزاینر داریم، یا کسی که کلا تو فاز گیم بوده، انیماتور بوده یا هرچی، یا بازی خیلی زیاد میکرده، میخواد بیاد تو سیستم گیمفیکیشن، میخواد بیاد گیمفیکیشن، اون چی باید به خودش اضافه بکنه؟
ببین بزن یه چیزی رو اینجا جدا بکنم. یک کسی که خیلی بازی میکرده رو با کسی که بازی طراحی میکرده از همدیگه یه مقداری باید تفکیک قائل بشیم، چون لزوماً آدمهایی که بازی میکنن ممکنه خیلی از مکانیک های گیم رو ببینن بشنون،
ولی دیگه مثل یه نوازنده ای که، یعنی کسی که خیلی موزیک گوش میده،
گوش میکنه
تخصصی
اونی که موزیک میزنه. خب این یه داستانه. مثلا من ممکنه بیام مثلا در مورد مثال میزنم، مثلا یه گروه بیتلز خیلی دیتا داشته باشم، خب بعد تمام آهنگاشونو شنیده باشم، تمام کاراشونو بدونم، تاریخششونو بدونم، بعد بدونم این مثلا این دستگاه اینه، این دستگاه اینه، این دستگاه اینه، خب این مثلا ابزار نوازندگی، ولی تا حالا اصلا از نزدیک مثلا یه گیتارم ندیدم دست، خب حالا نوازندگی پیشکش. این یه داستانه. ممکنه بعدن اگه آهنگ دیگه شنیده باشم بگم این شبیه مثلا همون آهنگ بیتلزاستا، خب ولی من نوازنده نیستم. یعنی این یه داستانه. موضوع
عادل فردوسی پور هیچ وقت فوتبالیست خوبی نیست.
نمیدونم من چون فوتبال
نه دیگه، خب پلیر خوبی نیست دیگه، یعنی فوتبالیست نیست، ولی یه منتقد خیلی خوب فوتباله، برنامه ساز خوب حوزه فوتبال و ورزشه، اما خب فوتبالیست نیست.
این یه موضوعه. موضوع دوم چیه؟ موضوع دوم اینه که
اونایی که آقای دایی نمیتونه بیاد برنامه نمیتونه.
برنامه دقیقاً. یه موضوع دومی هم که وجود داره ببین، همونه که گیم دارن میسازن. ببین خب دامنه ساخته یه بازی خیلی گسترده است، تخصصهای متنوعی رو داره. شما از مثلا هوش مصنوعی دارید تا مثلا طراح بازی دارید، طراح مرحله دارید، طراح کاراکتر و چیزهای مختلف. باز دوباره اونهایی که درگیر مسائلی مثل طراحی بازی هن، یعنی خود گیم دیزاین هن، نسبت به کسی که مثلا داره کد هوش مصنوعی مینویسه متفاوته. خب یعنی طبیعتاً اون باز جلوتر از کسی که داره رو کار هوش مصنوعیش کار میکنه، اگه مثلا فقط فنی داره کار میکنه. مثال مثلا فقط داره، کسی که داره فقط مثلا با یونیتی مثلا چی میکنه، تکسچر طراحی میکنه، اون عملاً داره یه کار گرافیکی انجام میده، خب ولی داره با یونیتی انجام میده یا مثلا با آنریل انجام میده، لزوماً گیم دیزاینر نیست، میتونه این رو تو انیمیشن هم براش طراحی بکنه.
خیلی مبحث جذابی شد. ما آیا میتونیم یک جلسه، این به سوال بعدیم ربط داره، اختصاصا طراحی رفتار رو بیاریم تو بحث تبلیغات، بیاریمش تو بحث تبلیغات؟
آره میتونیم بیاریم، چرا
نه، واقعا میشه به همین پروپیمونی که امروز صحبت
آره
کردیم
میتونیم.
آره من سوالی دارم پایان، یادم بیاد میپرسم پایان هر سشنی که با هر کی دارم، میگم آینده ایران چطور میبینی؟ اگه پایه‌ای که یه جلسه هم در مورد طراحی رفتار در تبلیغات با کیس، مثل جلسه قبل که خیلی با مثال خوبی اومدی، با کیس صحبت بکنیم، خارجی ایرانی فرقی نمی‌کنه، منم یه مثل امروز که یه دغدغه آوردم یه دغدغه میارم وسط، میگم که آقا بیا برای این یه کار تبلیغاتیه،
طراحی خیلی کارا کرد تو حوزه تبلیغات، خصوصا که فقط من این نکته رو بگم، این نکته خیلی مهمه. ببین طراحی رفتار جاییه که شما بخوای هدفت بر ایجاد یک رفتار باشه. اگر تبلیغات جنسش از جنس ایجاد رفتاره، خب به هر حال میشه چی؟ میشه یک کاری که خیلی پررنگه. مثال دارم میزنم، شما فرض کن مثلا یه کمپین تبلیغاتی انتخاباتی، یک پروپاگاندای مثلا انتخاباتی رو میخوای داشته باشی، خب اینجا دقیقاً اصلا مسیر طراحی رفتار توش پررنگه، این که چیکار باید بکنی، چه جوری انجام بدی، چه مسیرهایی رو بری، چه کارهایی رو بکنی، خیلی راحت میشه در مورد صحبت کرد. یه وقت هست نه، شما میخوای در مورد مثلا یه کمپین چی داری، ریکال داری، خب بعد اونجاست که دیگه خب من تو کمپین ریکال هدف رفتاریم چیه؟ خب سوال خیلی جدیه. اینجاست که برمیگردیم به این که آیا مثلا دوباره بازیابی این برند توی ذهن من یک رفتار هست یا نیست. خب آیا مثلا نشوندن یک پله بالاتر برند، مثلا از تاپ آف ماین شدن به مثلا تاپ آف هارت شدن، آیا میتونه یه دونه مثلا رفتار باشه؟ من میتونم اینو با ما یه رفتار در نظر بگیرم. اینجا جاهایی هست که واقعا چالش های خیلی جدی درش وجود داره. یه وقت هم از کمپین تبلیغاتی، کمپین فروش دیگه، میگه من میخوام بفروشم، کمپین خب این رفتار دیگه، یا مثلا کمپین مثلا نصب.
به نظرم به لحاظ رفتاری تو خیلی میتونی خوب در مورد این که ما مثلا در مورد یک کمپین فروش به معنای کلاسیک دیگه، یعنی بلد. یه آژانس تبلیغاتی که میره کمپین فروش میخواد انجام بده تو دنیا ها، تو ایران میدونم خیلی فاصله داریم. مثلا اوگیلوی وقتی که میگه آقا کمپین فروش مه، اوگیلوی یه جمله معروف داره دیگه، خیلی هم میگن آقا تبلیغاتی که به فروش کمک نکنه به دلش دیوار میخوره، بهش دردی نمیخوره، که تبلیغات باید بفروشه.
آره خیلی ها به این معتقده، تو من خودم شخصا به این معتقد نیستم.
آره حالا بالاخره آقای اوگیلوی پیغمبر که نبوده که، عقیده خودش رو داشته، مال زمان خودش هم هست. ما امروز زنجیره های فروش و رفتار فروشمون خیلی تغییر
متفاوت.
در هر صورت اینکه یک کمپین تبلیغاتی با هدف فروش، با هدف اورنس، با هدف ریکال، یادآوری، یک محصول، لانچ، هر چیزی، رونمایی از برند، اینها به لحاظ رفتاری در واقع ما چه انتظاری داریم، یعنی معمولا دنبال چه رفتاری هستیم، و این تبلیغات چیه که میخواد کمپین دیزاین بکنه، واقعا الان موزل داریم دیگه. یعنی بله. دیزاینرهای کمپینهای تبلیغاتی در داخل واقعا خارج نمیدونم، بلد نیستم. در داخل کشور وقتی که یک مؤسسه، یک شرکتی، یک FMCG میاد پیش میگه کمپین افزایش فروشه، تش واقعا میره آمار فروش رو در میاره، فروش افزایش پیدا کرده یا نه؟
ببین بستگی داره دیگه، برای FMCG احتمالا نمیشه اینو اصلا، نه فقط تو ایران، که بیرون از ایران هم نمیشه ارزیابی کرد.
پس مثلا آقا ببین سواله دیگه، حالا داریم در مورد جلسه بعدم سوال که من توی یه کمپین فروش محور وقتی اصلا نمیتونم اندازه بگیرم، یا اصلا من تعهدم فروش نیست، یا اگه واقعا تعهد میدم اگه فروش افزایش پیدا نکنه پول پس میدم،
اگه آژانس این کارو بکنه به نظر تو سالمه؟
میکنه این کارو؟
نباید بکنه دیگه.
خب پس چجوری کمپین فروش انجام میدیم؟ خب. تارگت فروشه.
ببین داستان داره دیگه، شما با
این سوال ها، آره سوال های خیلی مهمه
که شما یه
رفتاری نیست اینا رفتاری
چرا اینا رفتاریه؟ کاملا به نظر من رفتاریه. ببین داستان اینجا برمیگرده که شما یه تاچ پوینت نداری. خب یعنی شما وقتی میای میگی من یه کمپین فروش دارم، اگه مثلا یه نفری بیاد به من بگه من FMCG ام، یه کمپین فروش میخوام، فقط هم ATL، فقط هم تلویزیونه، خب من چی بهش میگم؟ میگم سالمی؟ یه کمپین فقط تلویزیونی میخوای برای فروش، خب تنها چیزی که به ذهن من میرسه اینه که عدد 9 را به شماره فلان اسمس بکنید، کارشناس ما به شما تماس میگیره. تنها کمپین فروش تلویزیونی که میشه استهزا کرد که آیا این کمپین منجر به فروش شده یا نشده همینه. خب که شما یه شماره بدی بگی اینو به اون شماره بفرست، کال تو اکشن باید داشته باشه دیگه.
کفش میفروشن،
کفش میفروشه، قابلمه میفروشه، چه میدونم
چی بهش میگن اینجور تبلیغاتو، تی وی
نمیدونم. خب داستانی که وجود داره تنها مدلی که میشه احسا کرد اینه. خیلی هم موفق بود، جواب گرفته برعکس کار تو بازار ایران. یعنی از اون زمانی که کرم نمیدونم حلزون میفروختی میفروخی همچین چیزی بود و مثلا تونست بتر کنه، واژه‌اش واقعا به نظر من بتر کنه است، خب اصلا مرزهای فروش رو جابجا کرده بود، به نظر من جواب گرفته تو ایران. یعنی اگه کسی بیاد بگه من کمپین تلویزیونی فلان میخوام، میگم تنها راهت اینه. تو نمیتونی با مثلا یه پیام اقنایی خوشگل، مثلا یه اپیلی مثل مثلا طنز بیای بگی من مثلا فروشمو میبرم بالا. خب شاید اتفاق بیفته، من چجوری میخوام، من تبلیغات چی چجوری میخوام احساس بکنم که آیا این به خاطر مثلا این اپیل طنزی که من دارم استفاده میکنم، رویکرد طنزی که من دارم استفاده میکنم تو تبلیغم، مشتری باعث شده بیاد توی مثلا بره فروشگاه این تون ماهی رو بخره، خب، یا نه به خاطر این بوده که رفته مثلا جایگاه تون ماهی تو قفسه بهتر شد. واقعا چجوری میخواین احساسش کنید؟
به نظرم یه بحث خیلی باحالی که میشه، یعنی با یه رویکرد جدیدی بحث تبلیغات رو از منظر طراحی رفتار بررسی کرد، اینه که بگیم آقا هدف‌های مختلف تبلیغاتی، کمپین‌های تبلیغاتی که اصلا نه کمپین، حتی یه پروسه آنگوینگ تبلیغاتی که من ممکنه داشته باشم، چه جور رفتارهایی رو میشه ازش، یعنی نوعا تعریف میشه مثل کمپین‌های فروش، کمپین‌های اورننس، ریتنشن یا هر چیز دیگه، و این واقعاً به لحاظ پرکتیکال و سنسیتیو، یعنی قابل، یعنی تنجبل باشه، چه رفتاری رو دارم دنبال میکنم و از منظر طراحی رفتار چجوری میتونم بیارمش تو دیزاین تبلیغم. ها این میتونه تاپیک خوبی باشه
به نظر من. اصلا باید اینجوری بهش فکر بکنیم.
خب نه، مثلا تبلیغاتو مثلا جور دیگه حرف میزنن دیگه.
چجوری مثلا؟
یعنی یه جور دیگه صحبت میکنین، میگه آقا باشه من کمپینم افزایش فروشه، ولی اینکه واقعا کمپین افزایش فروش منظور اون چیه به لحاظ رفتارا، یعنی داری قشنگ رفتارو تو صحبت میکنی، به لحاظ رفتار من دنبال چیم؟ اورننس، ببخشید اورننس ما، یعنی آدم یه ذره خونده باشه بهش میگه آقا اورننس اون افزایش، آقا روی مارکت ریسرچ انجام بده بفهمی اورننس چقدر رفته بالا. خب واقعا اینجوری باید باشه؟ من به لحاظ رفتاری اورننس رو چی تعریف میکنم؟ رفتار، یعنی یک طراح رفتار وقتی میخواد بگه اورننس رو میخوام برم بالا، دنبال چه رفتاریه که داره بروز میده؟ ها میشه در این رابطه صحبت کرد؟
آره ببین من کلا معتقدم این فرایند تصمیم گیری چیزی که باعث میشه من تصمیم بگیرم، حالا وقتی یه کمپین فروشه، مثلا من میخوام در مورد خودکار تبلیغ بکنم و این فروش بیشتری رو انجام بده، آره افتادم، این فرایندی که منو قانع میکنه که من بیام این خودکار رو بخرم، خب یعنی یا بهتر بگم تو همون اورنسه، فرایندی که از بین هزاران خودکاری که وجود داره یک نامی رو میاره چیکار میکنه، اصطلاحاً تاپ آف مایند من میکنه، میاره توی مغز من مینشونه که من وقتی میرم توی لوازم تحریر در کنار مثلا خودکار الف و ب و جیم،
پس تاپ آف مایند خودش اصلا نمیشه فهمی تاپ آف مایند کی، تا وقتی ازش نپرسی که نمیفهمی.
نه دقیقاً،
پس تاپ آف مایند یعنی اینکه رفت تو نقطه فروش به جای این انتخاب بکنه که من حرفشو زدم.
نلزومن باز دوباره اینه که من میدونم آقا مثلا این خودکار به عنوان مثال کیان وجود داره، خب در مقابل با مثلا بیک، در مقابل مثلا فلان، در مقابل با مثلا کنکو و برندهای مختلف، من وقتی دارم میرم اونجا دنبال اینم که خب اینو من اسمشو قبلا شنیدم، یه جایی حس خوبی هم به من منتقل میکرده، خب حالا لزوما من اینو ممکنه برا ندارم بخرمش، ولی اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه دیگه، این سوال مرسومی که
سوال اینه که قرار رفتار دنبال چه رفتاریه دیگه،
دنبال چه اتفاقی هستش
و اونو چه جوری میتونه اندازه بگیره.
دقیقاً اینا ابزار داره به نظر من.
خیلی خوبه که در مورد ابزار صحبت
هم ابزار داره و هم روش داره. حالا شاید بعضیش مثلا ابزارهاش یه مقداری تحقیقات بازاریه، خب
یه
مقداری سوشال لیسنینگ، ابزار داره، میشه روش صحبت کرد.
تحقیقات بازار به نظرم کاملا داره نتیجه رفتارها رو اندازه میگیره دیگه.
بستگی داره دیگه به اینکه کجا باشه، چی رو بخواد بسنجه، چه جوری بخواد بسنجه.
تو تحقیقات بازار کار کردی؟
نه زیاد.
پروژه داشتی خود این وارد باشی؟
داشتم، ولی خب
دیزاین کردی پروژه؟
آره، ولی اینکه بگم مثلا من توش خبرم، هیچ وقتی همچین حرفی نمیزنم.
نه
آخه میشناسم آدمایی که توش حرفه حرفه اینقدر، من هیچ وقت نمیگم تحقیقات بازار کار کردم.
چون تجربه چی بوده؟ در حد یک دو تا پروژه اینوالو بودی، ریکروتمنت انجام دادی یا نه؟
نه ببین، اصلا کلا طراحی بحث تحقیقات بازار بوده.
چی میخوان؟ دنبال چی هستی؟
دنبال چی هستی؟
اوکی، خیلی عالی. پس با شما ادامه میدیم
ان شاء الله.
تبلیغات بعد عید داریم، 20 اسفند ماه ضبط می‌کنیم. خیر خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
مرسی.